متمنی از کنم در خیلی جلسه انشالله در حالا خیلی مقدمی که هستم خدمتون ابتدا استفاده میکنیم از فرمایش جناب دکتور و در حالا با یک پاورپوینتی هم هستش که پشت صحنه سن انشالله دوستان میتونم از اونم استفاده بکنم. در ضمن همین پاورپوینت فکر میکنم بوده چه پنجه دقیقه فرماشه که با دکتور میشه بعد از اون انشاءالله به صورت پرسش و پاسخ هم پرسش های شفاهی و هم مکتوب جلسه پیگیری خواهیم کرد. مقدمه فرماشه که با دکتور باشه صلوات بر محمد آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت عزیزان و تبریک ماه رجب رو خدمت عزیزان و عرضی قبولی طاعات عبادات هم تشکر میکنم از فرصتی که داده شد خدمت عزیزانمون باشیم در این مجموعه علمی. نکته ای که من فکر میکنم امروز باید بهش بپردازیم بحث اقتصادی است، یعنی ریشه های مشکلات اقتصادی در کشور و اینکه راه حل اون چیست. آیا ما باید در خارج از کشور به دنبال راه حل باشیم یا در داخل کشور بایستی به دنبال راه حل مشکلات اقتصادی کشور باشیم؟ اگر اجازه بدید من حالا هرچقدر فرصت کردیم چون حجمش زیاده ولی هرچقدر که حوصله بکنیم هرچقدر که بتونیم سرعت بگیریم تا برسیم احیانا اگر دوستان سوالی هم داشتن من بپرد مشون هست. بخش اول به اشاره مشکلات اقتصادی کشوره که اصولا مشکلاتی که در اقتصاد کشور داریم عواملش چی هستن و تحلیل بکنیم تجربه 3 دهه گذشته رو حداقل بتونیم یه مروری بکنیم. حالا قبل از انقلاب این مسئله داشته، بعد از انقلاب مشکلات و مسئله گاهی مشابه گاهی متفاوت و اینکه آیا می توانیم مسئله رو حل بکنیم و چگونه باید دنبال بکنیم برای حل اینها، صحبت هایی که مقام معظم رهبری تو این زمینه دارن به چه شکلیست و اینکه به دنبال حل مسائلمون خارج از حوزه داخل بپردازیم، مثلا به مذاکره، به رفع تحریم ها، اینکه تجربه در گذشته چگونه بوده، تأکیدی که مقام معظم رهبری دارن که تجربه گذشته بی‌اعتمادی به اروپاییان و آمریکایی‌ها رو رقم زده قبلا و این تجربه شده، آیا اونجا ما میتونیم موفق بشیم یا آیا اونها به قولاشون عمل میکنند؟ اگر فرض بکنیم که مشکلاتون با اونها حل میشه، این نکاتی است که تلاش میشه که ما هر طرف که فرصت بشیم راحت تر بشیم. خب اگر خاطرتون باشه این گروه های هواداران امروز دولت و منتقدین اصولگرایی در گذشته و حال قبلاً اون چی که به عنوان مشکلات کشور مطرح میکردن میگفتن که سوء مدیریت. تا یه موضوع پیش میاد میگفتن سوء مدیریت شروع میکردن به خب واقعا مشکلات کشور ما چیست؟ امروز همه رو چسبوندن یده به تحریم. من هر مشکلی شما رو تمام کنم یه تحریم اگه برداشته بشه اصلا دیگه همه چی درست میشه. همونهایی که تا دیروز مطرح میکردن سوی مدیریت امروز میگن همه مشکلات ما در تحریم. خب مگه میشه مسائل اقتصادی ضرب مثلا یکی دو ماه بعد از انتخابات مسائل به کلی زیر و رو بشه علت هاش؟ این که امکان نداره. پس برخورد سیاسی با اقتصاد نباید کرد. آدرس های غلط سیاسی دادن به اقتصاد منافع ملی رو به خطر می‌اندازه. بخشی از مشکلات ما مشکلات ساختاری است. بخشی از مشکلات ما مشکلات مدیریتی است. بخشش هم ناشی از فشارهای بین‌المللی و تحریم هاییست که ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشه. پس اینو باید تحقیق کنیم. نمیتونیم بگیم که تحریم ها بی‌اثرن، نمیتونیم بگیم که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور هم. معمولا هم یه بحث 20-30% رو میزنن برای تحریم ها. عمده صاحب نظران اتفاق دارن به این موضوع که حدود 70-80% مشکلات ما اصلا به تحریم برمیگرده. ببینید ما در شرایط اقتصادی چه صلح بوده، جنگ بوده، تحریم ها شدید بوده، ضعیف بوده، قیمت نفت بالا بوده، پایین بوده، هر دولتی که اومده ما این مشکلات تکرار شده. مثلا تورم دو رقمی بوده، غیر از این بوده؟ یعنی شما اگر دوره های بعد از انقلاب، حالا قبل از انقلاب ما داشتیم یه مقاطعی به دلیل اینکه قیمت نفت بالا رفت و این دلارها سرازیر شد به اقتصاد ایران، یک تورمی رو داشتیم. این تورم دو رقمی اتفاقا در زمانهایی که بررسی شما میکنید منحنی تورم رو توی کشور به تناقضهای هم برمیخوره. یه جای تحریم تشدید بوده، تورم رو پایین اومده. یه جای اصلا تحریم نداشتیم یا ضعیف بوده، تورم 45% داشتیم دامه کارگزاران. یا دو سال تعلیق هسته‌ای داشتیم، ما تورم دو رقمی بوده. پس این که گره بزنیم مسائل کلان اقتصاد رو به تحریم به نظر کار درستی نیست. تجربه نشون داده که اینها رابطه معنیداری با هم ندارن. نمیگیم بی رابطن، ولی علت اصلی هم نیستن. پس هر چیزی رو باید اندازه خودش مبراش ارزش قائل باشیم. اگر زیاد دارین ارزش قائل باشیم، قضیه اون موضوعی که آشنا ناشنا خودمون هم باور نمیشه، کاسه خالی دست میگیره میدونیم دنبال آش. یعنی آشی هم وجود نداره. نباید کار کارشناسی رو با مسائل سیاسی خلط شد. این اشکال ایجاد میکنه. شما شنیدید هر دولتی اومده گفته آقا من بهره‌وری بالا میبرم، من میام پشت اقتصاد رو بالا میبرم. تو برنامه همیشه بوده، یعنی ما باید حداقل 3.5% از 8% رو میبریم به بهره‌وری. حالا میبینیم سه دهه گذشته رو نگاه میکنیم، میبینید که بهره‌وری ثابت بوده یا کاهشی، مثلا بهره‌وری سهمیه. یا نرخ بیکاری عمدتا هر دولتی اومده این مشکل رو باش روبرو شده که نرخ بیکاری معمولا 9%، 10%، 12% تا بالاتر. یا بحث یارانه که داره داده میشه، هر این بالای یارانه توی کشور داره داده میشه. ما با قیمت 100 دلار حساب کردیم، یک زمان نشستیم دقیق میزان یارانه که توزیع میشد توی کشور حساب کردیم، حدود 110 میلیارد دلار یارانه بود که توزیع میشد توی کشور با قیمت نفت 100 دلار. حالا این قیمت که پایین اومده این هم کاهش پیدا کرده. دوباره باید محاسبه کردیم با قیمت مثلا 50 دلار 60 دلار دوباره با اون محاسبه که به انرژی برق چقدر یارانه داره، گاز چقدر، سوخت مایع چقدر، اینا قابل محاسبه است. به میزان مصرف یه دولت کشور 60% اینها میره تو بنگاه ها، یعنی توی طبق ترازنامه انرژی 60% یارانه های که تو کشور توزیع میشه مصرف میشه انرژی، یارانش میره تو بنگاه ها. تولیدی خدماتی کشاورزی دولتی خصوصی بنگاه ها، چه هم در ساخت خانگی. یارانه حجم قابل بالایی قابل توجهی رو نسبت به سایر کشورهای دیگه که این یارانه رو نمیدن. تو ایران داره توزیع میشه، مالیات نسبت به جی دی پی کمتر از سایر کشورها گرفته میشه. خدمت شما عرض کنم هزینه کارگر به نسبت ارزونتره، ولی خب چرا کالا گرونه؟ خب یه مشکلی وجود داره دیگه. این نه به چپ کار داره، نه به راست کار داره، نه به تحریم کار داره، نه به اصلا راستی بینه نداره. در زمان صلح بوده، در زمان جنگ بوده، در زمان که ما قیمت نفت بالا بوده، پایین بوده، این مشکل رو داشتیم. پس شاخص کلان اقتصادی ما اگر مطالعه بکنیم ببینیم که در زمان‌های مختلف عدد رقم‌هاش گاهی مورد قبول بوده، گاهیش مورد قبول نبوده. گاهی ما رشد اقتصادی 7-8% داشتیم، گاهی هم منفی بود. و هیچ رابطه مستقیمی نمیشه بین اینها و مشکلات داخل و خارجی، ولی با داخل و مشکلات ساختاری ارتباط خیلی تنگ و تنگ داره. چرا که دولت‌های مختلف اومدن رفته ولی مشکلات باقی بوده. مثلا تورم یه ریشه اصلیش ورود نفت تو بودجه کشور. اون زمانی که تولید نفت بالا بود، درآمد نفت بالا بود، عرضه می‌آوردن تو بازار، خریدار نداشت، بانک مرکزی چون مکلف بود ریال رو بذاره خزانه بریزه، چون آخر ما باید حقوق میدادن، خودش این عرض رو بر میداشت، میبود روز دارایی خودش و از اون طرف خلق پول میشه. امروز چجوریه؟ برعکسه. همین پول نفت رو تو بودجه دیدیم ولی میره بلوکه میشه. پولی که بلوکه شده است بانک مرکزی میذاره به حساب خودش، پول جدید وارد بازار میکنه. همین چیزی که همین الان هم داره اتفاق میفته، همین دولت 11 هم همینطوری داره عمل میکنه. یعنی شما وقتی اینو میگن پولا میره یه بخشش پول فروش نفت میره میمونه اونجا، پس چطور یادش میاد تو خزانه؟ همینطور هم میشه. یکی از دلایلش اینه. خب این باید اصلاح بشه. تا زمانی که ما این رو اصلاح نکنیم، تحلیل باشد نباشد این مشکل هست. چون اگر دلار فروش نفتون بالا بره، دلارش میاد خریدار نداره، همین مشکل هست که ما خلق پول باید بکنیم تا بتونیم خزانه رو پر کنیم. همونطور که در صنعت قبل این اتفاق میفتاد. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم چون بحث خیلی طولانی میشه. فقط بخواهم این نکته رو اشاره بکنم که آدرس غلط اقتصادی نباید بدهیم. اون چیزی که ریشه های اصلی مشکلات اقتصادیش باید اینا رو تخفیف کنیم، به همون اندازه بهش وزن بدیم که اشتباه نکنیم. یعنی 2-3 سال میگذره برگشتیم کل اول، یعنی همون نقطه موندیم. خب این عقب موندگیه دیگه. هدف از مذاکره بالاخره ما دنبال چی هستیم؟ مذاکره. همه به اتفاق آنی که مذاکره میکنن میگن ما میخوایم شرط اقتصاد بچرده، غیر از اینه میگن ما میخوایم آیانی در مسابقه انتخاباتیش همین جمله رو کار میکنه، مثلا چرخ سانتریفیوژ بچرده، چرخ اقتصاد نچرده. پس این چیزی که داریم مذاکره میکنیم برای حل مشکلات اقتصادی است. حالا اگر سوراخ‌دارا اشتباه رفته باشیم یا همه عوض رو بهم بدیم چه خطایی میکنیم؟ ما باید مذاکره همون قدر وزن بدیم که ارزش داره، نه اینکه همه تخم‌مرغ رو سر مذاکره بچینیم. چه اشکالی وجود میاره؟ بارها شده بخش خصوصی ما مراجعه کردن تو مجلس، مثلا گفتن آقا ما تردید داشتن سرمایه‌گذاری بکنیم یا نکنیم تو ایران. گفتیم چرا نکنیم؟ سرمایه‌گذاری کنیم، چه جایی بهتر از ایران؟ یعنی نه قرار دلار چه هزار کنم. ببینید میگه من باید برم الان دلار تجهیزات رو با دلار 3000 خورده‌ای وارد کشور بکنم، یه خط تولید دارم بزنم، فردا دارایی میشه 1/3. خب آقای جمهور تشوردن گفتن که 3 ماه دیگه تایم رو بردارم. هست دیگه چیزه. بعد گفتن 6 ماه دیگه. بعد مذاکره شروع شد گفتن 7 ماه دیگه. بعد گفتن 4 ماه دیگه. دوباره گفتن فروردین. بعد گفتن تیر ماه. خب تهش کجاست؟ مذاکره اشکال نداره. معطل کردن خیلی اشکال داره. اقتصاد ما که دست دولت نباید قرار بگیره. طبق اصل 44 خیلی از بخش اقتصادی ما واگذار شده. خب اونا باید این امنیت خاطر رو داشته باشن که سرمایه‌گذاری کنن، چون اگه سرمایه‌گذاری نشه کسب و کار رو رونق ندن، مشکل بیکاری حل نمیشه. تورم باشه، سطح درآمد رو پایین نگه داریم، خب خیلی مشکل داره خانواده ایجاد میکنه. خب این حدش کجاست؟ کجا ما میتونیم بگیم که تمام شد دیگه؟ حالا 1 سال خوده گذشت، 1 سال خوده از دست دادیم. برخی از ممکنه آقایون بگن که نه ما در کار انجام میده، ولی واقعا اینطور نمیده. خیلی از افراد مردم مراجعه میکنن به ما میگن رفتی فلان رو زد خونه، گفتن صبر کن ببین 5001 چی میشه، میگه کار ما رو انجام ندادن. میگه چرا فلان پروژه خوابیده، میگه صبر کن ببین 5001 چی میشه. این معطل کردن نده، مذاکره یه بحثه، معطل کردن بحث دیگریست. اینی که آقای اوباما توی سخنرانیش میگه که اگر ما حمله نظامی هم میکردیم نمیتونستیم اینقدر وقفه ایجاد بکنیم، همین نباید وقفه ایجاد بشه. البته ما تو بخش بعدی میریم تجربه که در گذشته داشتیم، سالهای 82-83 که توقف غنی‌سازی توی ایران بوده و بعد بردنه، تجربه بسیار با ارزشی کمتر به اون پرداخت میشون قصد کنن. این که مقام از رهبری مرتب دارن اشاره میکنن تجربه نشان داده از اینو بی‌اعتمادن، یه خود باید اینا رو تحلیل کرد، یه خود باید اینا رو باز کرد. خود ما وقتی که بانک تو اون زمان ها دنبال میکرده مخفور رو حالت مثل الان انقدر شفاف مسائل مطرح نمیشد، ولی امروز که بر میگرده مسائل رو دوباره مطالعه میکنه میبینید چقدر درس تو اینا هست. نقطه بعدی این که ما ببینیم در کدوم حوزه ها موفق بودیم. حتی من اینا خیلی خلاصه دارم میگم که بریم روی بحث پرداختن به مذاکره، ببینیم که تو مذاکره چی دستی رو میشه. شما ببینید ما بعضی از حوزه هامون رفتن به سمت استحکام درونی، به سمت این که دست بزن رو زانو حرکت بکنن، توکل بکنن، تلاششون رو بکنن، روحیه جهادی، کار شبانه روزی تا نتیجه بگیرن. بعد از حوزه های ما دنبال وابستگی بودن. مثال بزنید، مثلا شما ببینید در حوزه دفاع 8 سال یک جنگ تحمیلی مدیریت شد، در شرایط تحریم یه طرف مقابل پول میدادن، سلاح میدادن، نیرو میدادن، پیشرفته ترین جنگ افزارهای نظامی رو بهش میدادن، بمب شیمیایی رو بهش میدادن، آموزشش میدادن، پولای سود که از عرب ها و اروپا و آمریکا سرازیر میشد اونجا. این طرف بالعکس در تحریم کامل فشارهای رسانه‌های بین‌المللی به عنوان حامی تروریست مضد حقوق بشر و اینها، از داخل منافقین به جون مردم میافتادن، یه لباس خاکی تو خیابون میدن شروع میکنن زدن، اون خلق عرب و خلق فلان و خلقایی هم که درست کردن چقدر توده درست کردن. ولی امروز حوزه دفاع ما چگونه است؟ فناوری دفاعی ما امروز اصلا قابل مقایسه هست با حوزه های دیگه ای که کمتری مشکلات برشون حاکم بود؟ سنت دفاع سنت پیچیده ایه، سنت هوافضایی سنت پیچیده ایه. چطور اونجا ما هر کار گفتن داریم، ولی خود رو هنوز منتظر پژو بیاد مشکل ما رو حل بکنه؟ تا کی حل میشه؟ اینو نمونه شما که صدها نمونه اینجوری رو داشته باشید. جایی که ما تلاش کردیم متکی به توان داخل با استفاده از منابعی که میتونیم، روز دیگه اینترنت در اختیار همه هست، چقدر تونستیم رشد بکنیم؟ سلولای بنیادی یه چند تا جوان پیدا شدن حمایتشون کردن، اینها جهادی وارد کار شدن. امروز ما هفتم تو گفتن تو هفتم که جوان تو ماهاره همینطور، تو بخشای دیگه همینطور، هر جایی که رفتیم به این سمت جواب گرفتیم، هر جایی که معطل شدیم موندیم. مثلا کشور دیگه رو بزنید، آیا هر کی با آمریکا نزدیک شد بعدش خوب شد؟ هر کس نوکرتر بود بعدش بهتر شد؟ نمونش مصر دیگه. واقعا ما توی کشور مسلمان اون موقع انور سادات بود و بعد هم مبارک اومده، دیگه فکر نمی کنن سرسپرده تر از اینا بودن. شعار هیچ که را ندادن اونجا راه دادن. امروز مثل چی داره؟ همین کشورهای حوزه خلیج فارس که درآمدهای سرشار نفتی دارن. شما چهار تا ساختمون اینا رو نبینید، چی دارن واقعا اینا سوچ؟ پس این که نزدیک بشن به اونها آیا مشکلشون حل میشه؟ نتونه. آمریکا اومد تو افغانستان، من یادم بعد از افغانی‌ها خوشحال بودن دیگه مملکت ما خوب شد. آمریکا اومده رفتن افغانستان، چند ماه بعد برگشتن گفتن خدا پدر اینا رو در بیاره که بیچاره کردن ما. دعا میکردن یه جوری از آمریکا برن، از افغانستان برن بیرون. عراق یه مدت رفتن که اون گفتن آمریکایی‌ها اومدن کار درست کنن، بیچاره شون کردن، یه مشتبات رو تشهیز کردن، مسلح کردن، بیشتن به جون اینا. اینم نزدیکیه به من. میخوام جمع‌بندی بکنم بخش مطلبم که گاهی وقتا ریشه‌های اقتصادی رو ما نباید آدرس اشتباه بدیم. ممکنه بتونیم بیعده رو عوام رو گول بزنیم، ولی بعد از دو سال، سه سال، چهار سال برمیگردیم یکی از اون سوال میکنه خب پس چی شد؟ مسائل اقتصادی رو نباید سیاسی کرد، هر چیزی رو فصل خودش. امروز مشکلات اقتصادی ما بخشش ساختاری است، تا تحول ساختاری اتفاق نیفته مشکل حل نمیشه. یه بخشش مدیریتی است، یه بخشش هم زایده خارجی است مثل تحریم. اگر همه رو بخوام بیا عامل ببریم اشتباه میکنیم. این اشتباه نتیجه چی میشه؟ هزینه است که به مردم تحمیل میشه. راحت رو مثل یه پزشکیه که معاینه کرده یک درمانی داده که درمان اشتباهی باشه، خب بعد از این مدتی مریض از حال میره. این نکته رو ما باید بهش توجه داشته باشیم که مذاکره به عنوان حل مشکلات اقتصادی کشور صرفا نیست. این تطبیق میشه به کل مربوطه، این نکته رو باید بهش توجه بکنیم. ای کاش دولت 11 میاد یه طرح تحول اقتصادی میداد، میگم من یه کاری میخوام بکنم که بریم به سمت اینکه رشد اقتصادیمون خوب بشه، بهره‌وری افزایش پیدا بکنه، این حالات اتفاق بیفته، از نفت خارج بشه. اینا که قانون برنامه است، اقتصاد غیر نفتی که مقامات رهبری هم در بحث اقتصاد مقاطعش تاکید دارن، هم در قانون برنامه پنجم تاکید شده، هم در سیاست‌های ابلاغی مقامات رهبری در اقتصاد مقاطعه. ولی خب چرا تحقیق پیدا نمی‌کنه؟ چون باید در اصطلاح مقاومتی میگن جنگ اراده هاست، باید یقین داشته باشی که این رو حله. بعد با روحیه جهانی وارد شو ببین اگه مشکل حل نشد. 8 سال دفاع مقدس تجربه بسیار با ارزشیه، بهره‌وری حداکثر و حداقل منابع بیشترین کارهایی و اثر بخشی به شما تو جبهه ها میدیدید. حتی لطف خدا بود، ولی کارش هم نرسیه جواب نبود. همون روحیه وقتی اومد توی دفاع موفق شد، وقتی رفت توی سلاح بنیادی موفق شد، وقتی رفت توی هوافضا موفق شد، ولی وقتی روحیه دیگری اومد که ما منتظر باشیم دیگران دشمن بیاد مشکل رو حل کنن، موندیم. امروز کجا تو من برگردیم؟ میخوایم برگردیم دوباره به همون زمان؟ یک کتاب آقای من این مطالبی که از این به بحث میخوام مطرح بکنم، تجربه که آدم از یک میگه از سوراخ مومن نباید دو بار سه بار گزیده بشه. ما یک بار تجربه تعلیق رو توی ایران داریم، سال 82-83 تنیسازی رو در ایران متوقف کردن، تمام اقدامات اعتمادساز رو انجام دادن ولی نتیجه نگرفتن. جزئیات این رو آقای دکتر روحانی در این کتابش نوشته، امنیت ملی و دیپلماسی هستی، توضیح داده که از ابتدا که مذاکرات مقدماتی انجام شده، توافق پاریس شده، تعلیق انجام شده، بعد هم چطوری چه روایی گذشت و این که طی نامه‌ای در سال 84 میان تعلیق رو میشکنن. حالا میان شکستن تعبیر و غنیسازی رو شروع میکنن. داستانی که اتفاق افتاده درسته آموزنده توش داره، دو کتابش باید بحث کنم، ولی همین مطالبی که تو کتاب آمده خوندنیه. من تجربه میکنم افرادی که در این مذاکرات حضور داشتند و این تجربه رو داشتند چرا دوباره دارن تکرار میکنن و چرا دوباره کشور رو معطل این موضوعات میکنن. تا جالب بدونید که در اون موقع مسئولیت پرونده رو آقای دکتر روحانی که دبیر شورای امنیتی بوده و آقای ظریف هم به نمایندگیشون مذاکره کننده بوده، این مکتوب در این موضوع اومده که حالا ما سعی میکنیم که این رو بهش بپردازیم. تأکید اروپایی ها بر توقف غنی‌سازی در پروتکل الحاقی، یعنی تعلیق که شده و تحکیش ها، من این جزئیات رو باز میکنم. اطلاق زمان بعد از تعلیق، وقتی که تعلیق کردیم هی داشتن طولش میدادن، هی گفتن بید مذاکره کنیم، اینا طول میدادن، چون قرار بودن مثلا حداکثر 6 ماه تو ایران تعلیق باشه. 20 ماه گذشت، دیدم که کار جدی اینا انجام نمیدن و تاکید میکنن که شما حق ندارید غنی‌سازیتون رو دوباره راه اندازی بکنید. هرچند تعلیق داوطلبانه بوده، یعنی شما تمام این کتاب ببینید بگن ما داوطلبانه تعلیق کردیم. چه اقدامات اعتمادساز اون موقع انجام شده؟ از پروتکل الحاقی گرفته تا بازرسی‌های بی‌حساب کتاب تا بازدیدهای از مراکز نظامی و غیره، یعنی هرچی که شما تصور بکنید انجام دادن که اعتمادسازی صورت بگیره. حتی آژانس در یک جای عدم اعتراف اینها رو تایید میکنه، ولی دریغ از قولهایی که اونها داده بودن که حالا اینا جزئیاتش نیست. ضعف‌هایی در داخل کشور رو در اون موقع همون دوستانی که الان امروز ادعا دارن که ما شهر رو بنا کردیم در اون زمان، ضعف‌های فراوانی در بخششون بود که ما نگران اینها دوباره تکرار بشه. اینکه تعلیق چه هزینه داره برای برگشت از اون هم برای ما هزینه دارد یا ندارد و اهداف آمریکا و اروپاییان اشاره شده در خیلی جاها که هسته‌ای نیست مشکلشون با ما، اینا اذعان کردن، مکتوب شده در مذاکرات در نامه‌هاشون شما مشکلشون با شما فقط هسته‌ای نیست، بعد جاهزن هسته‌ای دست دوم سومشون بوده با ما در مذاکرات. و قسمت سوم هم بخش بیانیه لوزانی که حالا سعی میکنیم که تا شاید که فرصت شد ما بهش بپردازیم. خب همطور که اشاره کردم سال 82-83 تقریبا بحث توقف غنی‌سازی و امضای پروتکل الحاقی رو پذیرفت ایران که بتونه مشکلات رو حل بکنه. قرار اروپایی هم یه قله دادن که بیان وضع اقتصادی ما رو سر و سامون بدن، کمک بکنن، ارتباطات زیاد بشه. این داستان در طول یک دوره دو ساله سه ساله اتفاق افتاده که اینها اسنادش مدارکش این مطرح شده که حالا ما تا اونجا که امکان داره بهش میپردازیم. این به عنوان یک تجربه است، این تجربه هستن تلخه ولی تکرار اون تلخه. کسایی که این تجربه رو کردن باید هوشیار باشن که طرف مقابلشون کیست، آیا این دست مخملی که نشون میدن واقعا مخملیه یا پشتش یک انبار فولادی پشتشه. خب من الان این میدم رو نقل قولای خود کتاب، آدرس هم دارم میدم، دوستان هم برد خود خواستم میتونم این کتاب مراجعه بکنم و این شرح مابقی که اتفاق افتاده میگم. ما بحث اولی که باید داریم و اسنادی رو که از این کتاب من خدمت ازم مطرح میکنم، موضوع فشارهایی بوده برای تعلیم و غنی‌سازی رو توقف، یعنی چیزی که اونها دنبالش بودن در کنار سایر مسائل غیر هسته‌ای که الان واردش نمیشیم، ولی در مورد هسته‌ای فقط خط قرمزشون تعلیق بوده، یعنی عدم تصدیق گاز در هیچ جای کشور انجام شده. میگه که به محض اینکه آمریکای در اردیبه 62 در عراق پیروز شدن، به سراغ پرونده هسته ایران رفتن و به البرادعی که امور مدیر کل آژانس انرژی بوده به نام انرژی بوده فشار آوردن تا در خرداد آن سال این پرونده در دستور کار شورای حکام آژانس قرار داد. این نخستین بار بود که موضوع تعلیق در شورای حکام آژانس در مورد فعالیت هسته ایران مطرح شد. یک چماقی در دست داشتن اون زمان، میگفتن اگر تعلیق نکنی شما رو بفرستیم شورای حکام و شورای امنیت، ولی اگه تعلیق بکنیم ما فلان میکنیم بیسار میکنیم، یک رابطه بلند مدت رو شما برقرار میکنیم که حالا این داستانش رو جلو میریم. نکته ای که خود آقای روحانی در صفحه 130 مطرح میکنه در مورد دیپلماسی قدرت های بزرگ، این در مورد برنامه از ایران از ابتدای سال 80 بعد چند محور استوار دیپلماتیک که اونا دنبال میشدن. اول ضرورت امضای پروتکل الحاقی. هر جای شما این سند رو ببینید فشار تو مذاکرات فشار میارن پروتکل الحاقی رو امضا کنید. یعنی اگه کسی بخواد مذاکره کنه پروتکل الحاقی باید یک برگه برنده باشه، یعنی به عنوان یک اگر میخواد بگه من امضا میکنم باید یک امتیاز قوی از طرف مقابل بگیره، چون دائم تاکیدشون یک از تاکیداتشون امضا پروتکل الحاقی بوده برای اعتماد سازی و اجازه بازدید آژانس، که این بازدید رو بیشتر میکرده، بازدید آژانس رو در ایران. این بازدید یعنی پاشون باز میشده میتونستن برن جای مختلف ایران رو بررسی کنن، بازدید کنن، اطلاعات جانوری بکنن، معمولا به سرویس ها میدن، معمولا اینا آژانس اینا رو به سرویس های امنیتی خاجاستشانی. دوم عدم توجیه اقتصادی برنامه سوخت در ایران. میگفتن شما توجیه سوخت نداره. متاسفانه اخیراً برخی از مسئولین دارن این زمزمه رو میکنن که تو در ایران چرخه سوخت توجیه اقتصادی نداره، که مقام آدم رهبری در فکر میکنم یکی دو هفته گذشته ایشون اخیراً اشاره فرمودن که بعضی ها دارن میگن که این توجیه نداره، مثل زمانی که نفت رو میخواستن ببرن میگفتن بیفه ببرید روی بد میده در اینجا جان بزن، که اصلا توجیه نداره، قیمت تموم شده برای ما چند برابر مثلا اروپایی هست. اونا همین رو میگفتن در اون زمان که شما توجیه اقتصادی نداره توی ایران میخواید غنی‌سازی انجام بدید. سوم دلیل اختفای برنامه 18 سال اونا شما یک کارای کردی که ما نمیدونیم، در صورتی که بر اساس این بیتی ضرورت نداشته خیلی چیزا اونا بدونن. چهارم لزوم توقف برنامه غنی‌سازی که از رؤسای جمهور فرانسه و روسیه گرفته تا سایر کشورها حتی کشورهای دوست به اشکال مختلف این نکات رو به مسئول ایران متذکر می شدن. هر جای شما این اسناد رو ببینید تاکیدشون بر توقف بوده، بر محفوظ‌سازی نبوده، بر توقف بوده. امروز هم ما با این باوریم که اینا تا متوقف نتوان بدون نیستن و تا سایر اهدافی که توی ایران دنبال میکنن غیر هسته‌ای که حالا به اینا میپردازیم دست بردار نیستن. بلکه دشمن این مسئله رو کی کرده؟ میگن این فشار رو ما میآوردن، اگه وام میخواستیم پروژه میخواستیم انجام بدیم میگفتن برید توقف غنی‌سازی انجام بدید تا ما بهتون کمک کنیم. تحریم ها در واقع مقداری تشدید میشد. ژاپنیا میگفتن اگر ندید پروژه نفتی رو متوقف میکنیم. اون چینی ها یه جور میگفتن، روسا یه جور میگفتن. جالب بدونید که در این توقف غنی‌سازی همه شون متحد بودن، حتی روسیه و چین. یعنی اینجا نداره که اونها بگن نه برید غنی‌سازی بکنید. این که پنج به اضافه یک مقابل ما میشه فکر نکنید حالا مثلا یه چند تاشون با ما اصلا اینطور نیست. مثلا روسا میگفتن اگه پروتکل رو نپذیرید ما نمیدونیم همکاری ما شما با تو بوشهر چی میشه. میدونید چند سال مطلب کردن ما رو همین روسا تو از بوشهر. بسه یه مقطعی تصمیم میگیرن برای اینکه بتونن شر شورای حکام و شورای امنیت رو کم بکنن، اومدن تصمیم گرفتن در اون دولت که برن با اروپایی مذاکره بکنن که اروپایی مقابل آمریکا بایستن. این حالا خلاصه است من دارم میگم، این کتاب شما دنبال کنید. یعنی استراتژی ایران شده بود که برن با اروپایی‌ها مذاکره بکنن که اروپایی‌ها مقابل آمریکایی‌ها بایستن تا اینا بتونن مثلا مسائل اقتصادیشون رو حل کنن. چیزی که الان ما داریم می‌بینیم امروز دیگه آقای روحانی چون تجربه شکست اون دوران رو داشته میگه برن با کت خدا دیگه امروز مذاکره بکنن. حالا این داستانی است که اینا قرار بوده بیان ایران گفتن که حالا فکر کنم اینجاشو خودتون می‌خورید من توضیحش بدم. گفتن که اگر مدیران کلش اومده بودن گفتن اگر سفرهای ما بخوان بیان ایران و سرانمون بخوان بیان مذاکره بکنن شما باید این قدمار بپذیرید، یعنی کاملا پنج‌ساله رو متوقف کنید، پروتکل الحاقی رو بپذیرید، بازرسی پیش از حد رو اجازه بدید از این شرایط قبل از ورود به مذاکره. که اینم آقای روحانی میگه من گفتم پس بهتر سفرشون لغو شود. البته اونا پیغام دادن که اگر شما رو نکنید ما هم نمیایم و بعد هم کارشناسای وزارت خارجه گفتن بالاخره اینا فشارشون رو تعلیق و بهتر ما بپذیریم تعلیق رو و بالاخره در دسامبر 2003 این پروتکل الحاقی رو امضا کنیم. وزراشون هم میگن و رئیس جمهوراشون هم همین اعتقاد داشتن. جلساتی که دو جانبه بوده بین ایران و مثلا صدر اعظم آلمان اینطور گفته که ما نمیتونیم کنترل بکنیم که شما بعد از اینه کی میگه صدر اعظم آلمان ما نمیتونیم کنترل بکنیم که شما بعد از بنی سازی بمب اتم تولید خواهید کرد یا خیر. ما هر دو به لحاظ سیاسی افراد بالغی هستیم، سریع صحبت کنیم. NPT کافی نیست چون در مورد عدم انحراف تهدیدهای جدی وجود داره. برای ادامه کار تنها یک راه میبینیم. واقعا مطمئن نیستیم غیر از انصراف، یعنی شما باید انصراف بدید از غنی سازی. آلمانی رو گفته، انگلیسی رو گفته، اون یکی روسیه رو گفته، فرانسوی ها همین حرف رو زدن. یعنی تکیهشون بر پروتکل الحاقی به دلیل بازرسی های بیشتری که میخواستن انجام بدن و بدون محدودیت و توقف غنی سازی. حالا موضوعات غیر سیاسی امنیتی هم مثل بحث تروریسم و بحث تغییر رفتار منطقه‌ای و موضوعات موشکی و مواد مخدر و اینا حقوق بشر اینا تو مذاکرات بوده. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه، حالا اونم داستان مفصل رفته تو این مشهور مذاکرات نیست، یه تولید سوخت از جانب شما رو برنمی‌تابیم، نمی‌توان از این خط عبور کرد. انگلیس، روسیه، چین و اروپا هم حاضر نیستن این گام رو بردارن که به ایران اجازه دن تا سوخت اصلی برای مصارف غیر نظامی تولید بکنن. غیر نظامی، نظامیش که نیست. یارا ما بارها اشاره شده که بار این رو حرام میدانیم. میگه برای نظامی هم تو نمیتونی قنیستاتی کنید. خود در سفر به مسکو و دیدار با پوتین، حالا این روسیه که فکر میکنن یه دی کاری انجام میده باید هم میگفتن این تعلیق کوتاه مدت است، یعنی ما تعلیق کرده بودیم. آقای روحانی جلسه با پوتین داشته به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، اونجا میگه که قرار بوده کوتاه مدت باشه و قرار بوده مذاکرات انجام بشه، کار به سرعت تموم بشه، ما غنی سازی رو شروع بکنیم. ذهن خیال باطله. تعلیق داوطلبانه بوده. حالا میرسید وقتی میخوان بشکنن تعلیق رو، چقدر فشارهای و تهدیدهای جدی است برای اینکه چرا تعلیق رو بخواد بشکنه. گفتم این تعلیق کوتاه مدت از رد داشته تا چند ماه دیگر بیشتر ادامه نخواهد یافت. پرسید نظر خود شما همین است؟ گفتم آره. گفت شنیدن این مسئله از شما که مرد سیاست و فرد پخته‌ای هستید باعث تعجب من است. نمیدانید اگر در کوتاه مدت تعلیق رو بشکنید پیامد ناگواری برای کشورتان خواهد داشت. کشوری که داوطلبان تعلیق رو انجام داده چگونه مورد تهدید قرار میگیره برای شکستن تعلیقی که خودش انجام داده. سفیر فرانسه به همین ترتیب گفته که آمریکا رو گفتن، چون اون زمان اروپا طرف ایران بوده و با آمریکا مذاکره نمی‌شده و اروپایی‌ها هم جلسه نمی‌نشستن، گفتن صبر کنید ما بریم مذاکره بکنیم بیاد. یعنی اصلا با آمریکایی‌ها مذاکره بکنم بیاد. اینجا دیگه سفیر فرانسه خیلی سریع گفته آمریکایی گفتن که از مذاکرات به شرط حمایت خواهند کرد که توقف غنی‌سازی خط قرمز اروپا باشه. بنابراین شکستن طریق حتی در سطح پایین ماننده یوسیه و پایلوت فعلا مشکل آفرین است. امروز 5000 سانتریفوژ با یک سو عملا به معنای ناکارآمدی است. ما اگه 190 هزار سو داشته باشیم بالای 4% غنی سازی بکنیم، می توانیم نیروگاه بوشهر رو که 1000 مگاوات را اندازی کنیم. یا فوردو با 1000 سانتی فیوژ خالی بشه، حالا ما اینجا داریم مرز که صحیحا آقای روحانی خودش اعلام میکنه که بله برادری گفته ما اگر گاز تزریق نکنیم معنی تعلیق نیست. اونها گفت چرا، حالا اینو میرسیم. این جنبندی که خود آقای روحانی داشته بعد از بازدیدی که داشته گفته هدف اول اروپا تعلیق، این صحبت خود آقای روحانی است، جنبندی که میکنه از این مذاکرات، سپس گسترش دامن تعلیق و بالاخره طولانی کردن دامن تعلیق و هدف نهایی آنها توقف یا تعلیق بلند مدت برنامه غنی‌سازی بود. ما نیز از هدف آنها به خوبی آگاه بودیم. ما سوال میگه چرا دوباره تکرار میکنیم؟ اینجا نکته است که میگه آقای البرادعی یه جلسه داشته، میگه به البرادعی گفتم شما یک حقوقدان هستید، منم یک حقوقدانم. آقای از لحاظ حقوقی تعلیق غنی‌سازی غیر از توقف موقت گازه ایست؟ آیا نظر شما غیر از این است؟ گفت نه، دقیقا تعلیق گازدهی کافی است. خب چرا میگه فوردو کار میکنه؟ وقتی گاز تزریق نمیشه آیا مرد خود آقای روحانی است؟ آیا عدم تزریق به معنی تعلیق نیست؟ بله، اونا رئیس سازمان انرژی اتمی. خب این بعضی از اسناد من دارم اشاره میکنم که حالا تعلیق انجام شد. ببینید چجوری زمان رو تلف می‌کرده. ایران اومده داوطلبانه تعلیق رو انجام داده که یک اعتماد سازی کرده باشه، پروتکل الحاقی امضا کرده، بازرسی‌ها رو پذیرفته، خیلی اقتصادیش رو تعدیل کرده، مونسانتی پروژا، یعنی هر چی که خواستن انجام داده. بعد ما بیاد بشیم مذاکره کنیم، شروع شده گرگو رسونی ها، یه مادون ما 3 ماه 6 ماه تا 20 ماه. این داستان جالبه، مطالبی که حالا رد و بدل میشده تو این مدت ها که چطوری اینا زمان رو تلف میکردن بعد از اینکه توقف غنی‌سازی انجام شدن. در مذاکرات مقدماتی، مذاکره مقدمه شده که به توافق پاریس برسن، که ایران با اروپا در پاریس به توافقنامه رسیدن. اروپایی‌ها به ما میگفتن اختلاف ما با شما بستر زمان است، ما میخواهیم کاری کنیم که شما که شروع غنی‌سازی رو عقب بیاندازیم، ولی شما میخواهید کاری کنید که شروع غنی‌سازی جلوتر بیفته. این جمله خود اروپایی هست که در مذاکرات صریحاً این رو گفتن و ایشون در کتابی در صفحه 303 این متن نیست که من این مطالبی که شما فونت درشت سیاهت این جملات کتابی که من خدمتون دارم میخونم. یه نکته دیگه رو کارگروه تشکیل بشه، همین بحث وارد جزئیات شدن که الان میخواد شروع بشه، همین قبل چند تا کارگروه کار کنن، مثلا کارگروه سیاسی امنیتی، کارگروه هسته‌ای، کارگروه اقتصادی، کارگروه تجارت، اینا شروع کار بکنن. گفتن خب یه تشکیل جلسه بدیم. ایران درخواست کرده هفته یه جلسه، اونا گفتن ماه یه جلسه. حالا طریق غنی‌سازی متوقف شده، ایران عجله داره که زودتر موضوع رو جمع بکنه، اونا هی دارن به یه شکلی عقب میندازن. بعد گفتن ما وزیرامون میذاریم مسئول کارگروه، اون گفته نه، اونا گفتن نه، در حد مدیر کل. در حد مدیر کل یعنی هر تصمیم بخواد بگیره باید یک فرآیند بره کشورش دوباره تست بکنه با معاون با وزیر تا برگرده بیاد دوباره توی جلسه. این زمان بسیار طولانی که بالاخره اینا قبول میکنن که همون جلسه ماهی یک بار تشکیل دادن و هر سه ماه هم کمیته رو آخری جلسه تشکیل داده، یعنی رفت توی فاز طولانی برای مذاکره. میگه در حوزه اقتصادی هم کار پیش نمیرفت، چون اصلا اونا قرار بوده در حوزه اقتصادی بیان کمک بکنن مسائل اقتصادی ایران رو و ارتباط اقتصادی بیشتر بکنن. تو اون حوزه اتفاقا کار نمیشده و اونا هی سنگ اندازی میکردن. میگه ما دیدیم گویی میخوان بحث رو چند سال ادامه دهن. در ضمن اروپایی ها میگفتن به فرض اینکه تحریم ها رو برداریم شما باید مشکلتان رو با آمریکا نیز حل کنید. حالا این نکته جالبه، برای اینکه در شرایط تحریم آمریکا شرکت های ما با شما کار نمیکنن. میگه شما دارید با ما مذاکره میکنید، فرض کنید اصلا ما تحریم ها رو برداشتیم، چون آمریکا موافق نیست شرکت های ما جرأت ندارن با شما کار بکنن. جهت اطلاعات شرکت قطار، شرکت بزرگ فرانسوی، معاونش اومده بود زمانی که من وزارت نفت بودم، میگه ما به خاطر اینکه با شما یه ارتباط کاری داشتیم، مدیر عامل ما رو چند روز آمریکا بازداشت کرد. جرأت نمی‌کنم. شرکت بزرگ نفتی توتال که دیگه تمام دنیا می‌شناسن. یعنی اینقدر اینها وحشت دارن از آمریکا. میگه یکی از باز هم دوباره تاکید بر این که عجله نکنید و بذارید که حتی البرادعی، حتی ایوانو از روسیه، میگه اینو گفتن چرا عجله میکنید، بذارید سر موقع خودش کنید کار انجام. سوخت میخواید روسیه بکن میده از خب این روسیه چقدر نرمت کرد که کجا سوخت داد. یکی دیگه از مطالبشون سوال‌های زیاد است که مطرح میکنه. یه سوال از خود بفرمایید. میگه خدمت مقام معظم رهبرشون گفت به اسلام وارد راه اندازه. بعد از 20 ماه تعلیق که اینا نتیجه گرفتن، بالاخره آقا وارد شد. گفت بالاخره تا کی میخواد صد بکنه؟ به راه اندازه بکنه. میگه یکم دلایلشون صد سوال بود که اروپایی‌ها میکردن. میل آقای دکتر سالیان آقای کمیسیون انرژی، من ایشون سوال کردم همین چند ماه پیش، گفتم آقای سالیان شما در سازمان انرژی اتمی الان جدیدا شروع کردید پی ام بی، بحث ابعاد احتمال نظامی بودن در ایران یا پی ام بی. گفتم که این شنیدم یه سوال میدن شما جواب میدید، چهار تا دیگه سوال میدن، چهار تا جواب میدید، ده تا دیگه سوال میدن، خدا وکیل این ته داره. گفت نه. گفتم اگر این جواب نده آژانس شما رو تایید میکنه؟ گفت نه. گفتم اگر آژانس شما رو تایید نکنه چند بار بر میدارم؟ اینا شگردشونه. یعنی هیچ وقت اینها ارضا نمیشون که ایران انحراف در غنی‌سازی نداره، به هیچ وقت. حالا جالبه در آن زمانی که سال 82-83 در یه جایی یه بندی رئیس سازمان انرژی اتمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اومده نوشته تو این انحرافی مشاهده نشد، ولی باز هم به قولشون عمل نکردند که اینم سند هست. آقای روحانی بعد از اینکه دید نتیجه نمیگیره در تاریخ 10/5/84 یه نامه رو میزنه با آقای البرادعی که میگه ما میخواییم تزویبار در بیویسی فهم رو شروع کنیم، یعنی شکستن تعلیق در تاریخ 10/5/84. پس از گذشت بیش از 3 ماه مذاکره بعد از فقط نامه پاریس آشکار شد که 3 کشور اروپایی اتحادی اروپا خواهان تطبیل مذاکرات و احتمالا عدم دستیابی به نتیجه مطلوب هستند و بنابراین نمیخواهند در برابر حق قابل انکار ایران برای از سرگیری خارج بنده تسلیم شدند. حالا داستان این نامه طولانی است، من تو بخش‌های مختلف این نامه رو آوردم که توضیح میدیم که چه اتفاقی اونجا افتاد. پس اول اینکه تاکید بر تعلیق و توقف و امضای پروتکل الحاقی و اینا تا ما یک در باغ سبزه نشون میدادن که ما دنبال رابطه بلند مدتی با شما و از اقتصادی میخوام برسیم که نام کنیم کنیم، وقتی تعلیق انجام شد دیگه پیداشون نمیشد و هی عقب میداختن عقب میداختن عقب میداختن، وقتشی میکردن برای این که بعد هم میگفتن نه دیگه خط قرمز نزم همین توقفه. اقدامات اعتمادسازی که در ایران انجام شده بود اینم مفصله، کارهای زیادی که ایران انجام شده بود از اینجا من آوردم دیگه، حالا سنداش هم هستش تو کتاب، از جلسات بروکسل، توافق پاریس که منجر به تعلیق هسته‌ای شد، صدور مجوز بازدید از بارچین، برای اولین بار بازدید از مراکز نظامی عمومی مجوز بود، تعلیق اقتصادی، اقتصادی سانتریفوژها رو تعطیل کرد در 20 فروردین 83، اجرای پروتکل الحاقی، پروتکل الحاقی رو میگن داوطلبانه امضا کردیم اجرا کردیم، انجام بازرسی‌های گسترده در ایران نه تنها از حکومتون کم نکرد، بلکه قطعنامه های در آن موقع علیه ما صادر کردن و حتی رئیس جمهور وقت آمریکا در ژانویه 2003 در سخنرانی سالانه خود در کنگره سه کشور ایران، کره شمالی و عراق را محور شرارت بود. این تمام شده. این بعدش میگه اقتصادی رو ما شکستیم، بعدم بله بله نه میگه که بعدش فرمان آقا بود که با 20 ماه گذشت چه شد و تأکید هم بود که دولت بعدی رو درگیر نکنید، شما این کار رو شروع کردید، برید قبل از اینکه دولت بعدی بیاد مستقر بشه برید مسئلتون رو حل کنید. قرار بود 6 ماه مسئله حل بشه، 20 ماه گذشت از تعلیق. خود این آقای روحانی نامه‌ای که میزنه جالبه، شروع میکنه دل دل کردن. بابا ما اومدیم، شما اومدید گسترده‌ترین و شدیدترین نصب‌ها و تضییقات و مداخلات و تبلیغات نادرست علیه ما انجام دادید، معاهدات ملتقی را الزام آور برای ساخت نیروگاه رو یک جانبه ملغا کردید. این فکر داره می‌نویسه که ما چه کردیم شما چه کردید، در نامه‌ای که برای شکستن تعلیق در تاریخ 5/4 انجام شده شروع می‌کنه. حالا اینکه اتهاماتی که ما زدید اتهاماتی بی اساسی بوده و حالا میگه ما امضا پروتکل انجام دادیم، بازرسی های گشودن درها به سوی یکی از مداخله آمیزترین و گسترده ترین بازرسی های آژانس بین المللی اجرایی. این صحبت آقای روحانی است بنده رو دارید، میگه ما این کارا براتون انجام دادیم، هر کاری در واقع خواستن انجام شده. فرماندازد مجموعه از جزئیات فعالیت صدامیز هسته که تمام در هماهنگی کامل با حقوق و تکالیف تحت معاهده ایلیتی انجام گرفته و اینکه میگه شروع داوطلبانه حق قانونی بوده و همین سازمانی رو در ظرف 20 ماه گذشته تعلیف کردیم و توضیحاتی که و حتی فعالیت هایی که مرتبط با غنی‌سازی بوده متوقف کردیم. بازرسی‌های فراگیر آژانس ایران مکررن اظهارات این که اینجا میگه در بند 25 گزارش نوامبر 2003 آقای مدیر کل اعلام کرده تا این تاریخ هیچ مدارکی دال بر این که فعالیت ها و مواد هسته‌ای از پیش اعلام نشده که در بالا بانشار شده در ارتباط با یک برنامه تسلیحات هسته‌ای باشد یافت نشده است. یعنی مدیر کل آژانس هم اومده اعلام کرده انحرافی تو ایران نیست. میخوام دقت بکنید، تعلیق کردیم، اعتماد سازی هم را انجام دادیم، آژانس هم اومده تایید کرده به نوعی، ولی اونها به قولشون عمل نکردن. حالا این فرآیند تایید آژانس چه محال دیگه اتفاق بیفته؟ حالا این جمله جالبه، این در نامه‌ای که آقای روحانی میگه در اینجا با گذشت یک سال دیگر و انجام بیش از 1000 نفر روز از سخت‌ترین بازرسی‌ها، مدیر کل در بند 312 گزارش نوامبر 2004 خود مجدداً تأکید کرد که تمام مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین چنین موادی به سوی فعالیت ممنوعه منحرف نشده است. متأسفانه اینجا شده در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران محافظای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن با قولهای انجام نشده و درخواستهای بیشتر روبرو شد. قولهای اکتبر 2003 سه کشور اروپایی در باره همکاری هسته‌ای امنیت منطقه‌ای و منع گسترش هنوز حتی بررسی هم نشده است. میگه ما همه اقدامات اعتمادساز انجام دادیم، اونا حتی قولهاشون رو بررسی نکرد. 20 ماه هم گذشته ترک ما اینا. بعد اروپایی وقتی که میبینن ایران یه طرف تعلیق رو شکسته، حالا داوطلبانه بوده شکست تعلیق انجام شده، یه نامه رو تنظیم میکنن، یه طرحی رو میدن به مدیر کلاش رو میگن ببرید ایران، که این مدیر کلا میان ایران رو یه برخوردای خیلی بدی هم میکنن. حالا اونا شر مذاکراتشون هست که ایران رو تهدید میکنن، بعد نامه‌ای که دادن نامه تهدیدآمیزی بوده، بعد ایران جواب اونها رو میده. حالا اینا و بعضی اگه فرصت بشه من خیلی سریع بعد بشم دارن وقتم این نامه است که در جواب اونها میزنن که گله گزارشی است که ایران میکنه که بالاخره ما کارو انجام بدیم، شما اومدید تهدید کردید و حتی یه جایی میگن که باید از ایران عذرخواهی کنید به خاطر این بی‌حرمتی هایی که به ملت ایران کردید. اینا بحثایی است که متاسفانه در اون زمان اتفاق افتاده و میگه فقدان رو ترجیح این پیشنهاد را به دستوری به این جمله جالبه میگه این پیشنهادی که شما دادید چون بعد از این ما تعلیق کردیم اروپایی‌ها به دست و پا افتادن یه پیشنهادی بودن خب پیشنهادشون هم چند جا گفته مصحف و خنده‌دار رو مثلا سخرآمیز کرد گفته این پیشنهاد را به دستور استعماری کاپیتالیسم شبیه می‌سازد پیشنهاد یاد شده توهینی به تمام ملت ایران است. این نامه است که بعد در جواب اروپایی میدن به تمام ملت ایران است که سه کشور اروپایی باید به خاطر آن از ملت ایران پوزش طلبند. اون سوال ما اینه آیا اینا فرقی کردن امروز که معطل اینو بشیم؟ حالا جالبه، حالا یه نکاتی هم ضعفای همون موقع بوده که بعد جالبه بدونید که به دلیل ضعفایی که در مذاکره بوده و تیمی که ناهماهنگ در ایران در اون موقع عمل میکرد، میدونید که مجلس ششم بوده، مجلس اصلاح طلبا، پراکندگی در تصمیم گیری ها و این که هر کسی یه کار را جلو میبرده، یه حرفی میزده سیستم رو به هم میریخته، اینها هم اومده به عنوان ضعفایی که وجود داشته. کارگروهش رو اشاره بکنم و کارگروهی که گذاشته بودن من کارگروه سیاست امنیتیش آقای خرازی بوده که به آقای روانچی میده، همین آقای تخت روانچی که بحثش هست. پس اقتصادی را آقای جهانگیری که موقع وزیر صنایع بوده امروز معاون اوله که آقای ماجدی رو میگذاره، آقای آقازاده آقای ناصری رو به عنوان نماینده خودش میگذاره که حالا شناخت دارید نسبت بهش و همینطور کمیته راهبری هم خود آقای روحانی مطلوب بوده که آقای ظریف به عنوان نماینده دامیران دستازان به عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده. پس این تیم تجربه این رو دارن، افراد جدیدی نیستن که بگیم تجربه قبل رو ندارن. حالا یه کارای انجام دادن، مثلا فرض بفرمایید رئیس سازمان انرژی اتمی یه جا رفته گفته ما تجربات نکردیم، بعدا معلوم شد تجربات انجام شده. سفیر یکی از سفیرهای اروپایی ما گفته ما تعلیق رو میپذیریم قبل از اینکه تعلیق بکنیم، اصلا مذاکرات به هم زده. آقای رئیس جمهور وقت در مساعدهش هنوز وزرا نیومدن، وزرا خارجی برای اون مذاکره بکنن، اونجا اعلام میکنه که ما تعلیق رو میپذیریم، مذاکره رو به هم میزنیم. از این اتفاقات هم فراوان افتاده. اون موقع نمونه گیری هایی که کردن، اون موقع رفتن یه دوتا سانتریفوژ از یه دلال خریدن آلوده بوده، اتفاقا این دلالی که به اینا فروخته دلالی که به لیبی هم فروخته هم آلودگی هم اونجا داشته که بعید نیست از خود این یه سناریوی بوده که بعد هم بفرستن پرونده ما رو به شورای حکام. و جالبه همه این اتفاقات افتاده به یه نقطه رسوندن که نقطه بحرانی بوده، آقای احمدی نژاد اومده بعد همه رو انداختن گردن دولت نهم. این واقعا کمال بی‌انصافی است. یعنی شما وقتی میخونی دعوا رو شروع کردن به هم زدن و سازمان رو و بعد دولت بعدی اومده، همه کارسازان اومده بشن سر دولت بعدی. این ناکارآمدیان بوده که این سفیر اینجوری گفت، رئیس جمهور اینجوری گفت، مجلس جالبه مجلس ششم طرح سفوریتی داشته میداده برای قبول پروتکل الحاقی. دید مجلسی که اینو بده مذاکره کننده میتونه بر مذاکره کنه. که میگه حالا اینا تو این هستش، اینا ببینید چقدر بی‌نظمی در مذاکراتی که می‌خواد انتفاع بیفته. سفرامون گفته بود که ما توقف غنی‌سازی رو می‌پذیریم، صفحه 73 کتاب این اومده. همینطور رئیس جمهور گفته بود که تدر از نمانده بخود این پروتکل الحاقی رو ما سفوریتی میخواییم بدیم که میگه هر چند مانع شد رئیس جمهور تماس کرده با رئیس مجلس مانع شد ولی اروپایی از این متوجه شدن، یعنی اثر خودش رو در مذاکرات گذاشت. این هم یکی از گلای سر رئیس جمهور وقت بوده که در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده که ما تعلیق رو میپذیریم. وقتی شما بگید تعلیق رو میپذیریم دیگه چه مذاکره میخوای بکنیم؟ اون وزرا قرار بوده بیان تهران که بشن مذاکره بکنن، اینجا جلو جلو اعلام کردن. یعنی این بی‌انضباطی ها و سوء مدیریت ها باعث شده بود که یه مقدار بی‌اعتمادی ها بیشتر بشه و این گرفتاری ها منتقل شد به دولت بعد. حالا بعدم یه جام گفته بودن که ما این را از اینترنت گرفتیم، بعد معلوم شد از دلال خریدن. یعنی این تناقض‌گویی هایی که در اون زمان در دوران اصلاحات اینا رو منتشر کردن و به سازمان گفتن، اینا باعث این ناهنجاری های بین جمهوری اسلامی ایران و بعضی از این سازمان های بین المللی هم شده بود. حالا این حالا جالبه، تو مجلس ششم میگه ادعای با ادامه پروژه هسته‌ای مخالف بودن، بلکه تندروهای جنایی شب معترض بودن رئیس سازمان جنایی میخواهد دولت رو با موزل بزرگی مواجه کنند. همه اینا دست دست هم بودن، نگرانی در کشور تشکیل کرده بودن. یکی از نگرانی های نمایندگان مجلس ششم و برخی اصلاح طلبان این بود که تصور میکردن سازمان جنایی وفادار نیست و در پی آن است و دولت رو با دردسر به دردسر. آنها میگفتن، این جالبه، اینه که امروز هم دارن میگن، آنها میگفتن برنامه هسته‌ای پرهزینه و برای امنیت ملی مخاطره‌آمیز است و هزینه‌های انجام شده در این زمینه نیز بی‌ثمر بوده است و لذا باید کنار گذاشته شود. البته من صحیح نیست بگم بودجه یا سازمان نجات ما چقدره، اگه بگم خنده‌ست می‌گیرم، ولی این که این رو الغا بکنه. امروز هم بعضی از مسئولین اومدن در جاهای مختلف که گروه های خاصی بودن و مسئولین بودن، اومدن گفتن که آقا این اصلا اقتصادی نیست، که آقا جوابش رو دادن، گفتن شنیدین بعضی دنیا حرف می‌زنن، همون هایی که اون زمان گفتن نفت رو ببرید ما نمی‌خوام. حالا اینم هزینه هایی که تعلیق برام داشتن، اگه اجازه بدید من دیگه ادامه ندم تا سوالات دوستان رو جواب بدیم، که اینم همون موقع گفتن هزینه‌های سنگینی برای ما داشته این تعلیق و نتیجه نگرفتیم و هزینه ها رو برشمردن که چه هزینه‌هایی برای ما داشته این تعلیقی که انجام این آقایی که میگن آقا ما بلا فاصله برمیگردیم. البته بحث دوزان بحث مفصل تریه که در واقع اون چیزی که داره الان اتفاق میفته به نظر من قابل تحلیله و اگر اون چیزی که فکشیت آمریکایی‌ها دارن میگن واقعا نگران کننده است، یعنی چیزی که داره اتفاق میفته چیزیست که ما رو به یک مسیری میبره. الان هم میگن هر جا میخوایم برگردیم اینطور نیست، توی برخی از اینا اومده جمع کردن زیر ساخت‌ها مدل در جزئیات بین توافق نشه، زیر ساختار شما جمع بکنید بخواید اینا رو دوباره، چون آمریکا غیر قابل اعتماده، اروپا غیر قابل اعتماده، این شرط جمعه در این نیست. من امروز هستم اینجا اجلال عمر باقی بود شما هم هستی، اینا رو با هم روبرو میکنیم یه زمانی. حتی اگر ما تعلیق رو انجام بدیم کامل، سازمان آژانس بین‌المللی هم ما رو تایید بکنه که نرفتیم، اینا به قولشون عمل نخواهند کرد. درآمد خوبی کیفش میاد داره. بله هستش، یعنی واقعا این اگر کسی بشه مطالعه بکنه همین حالا ببینم بعضی بحث دارن، حالا همینم که میگیم منتشر شده استناد به همین اسناد داخلی نشون دهنده این است که حالا لوزان رو اگر بیاید مقایسه بکنید با پیشنهادی که اروپایی دادن که جواب تندی رو ایران داده، این با اون اصلا قابل مقایسه نیست. در این چیزی که آمریکایی‌ها مدعیان میگن ما این دو توافق کردیم. جنبندی بکنم، اولا مشکلات اقتصادی ما بخش قابل توجهش در داخل کشوره، ربطی به تحریم نداره، در ثانی در مذاکره سابقه و تجربه نشون داده که طرف ما قابل اعتماد نیست و سابقه تاریخ ایران نشون داده که ما هر جایی به استحکام درونی دست پیدا کردیم و جوانای ما جهادگونه وارد اون شدن، در جهان رو به پیدا کردیم، هر جای رفتیم به اینا وصل شدیم، عقب موندیم. از این نکات فراوان در صد کشور شما میتونیم بزنیم. ما در خدمت هستیم. صلاح صلاح بفرمیم.
از تشکر از جناب دکتر و سوالاتی که دوستان دادن رو سعی می‌کنم تکراریاشو یا اونایی که برام قابل تجربه هست اونا بیان بکنم. چرا دوستان یه جور سوال شفاهی می‌خوام بپرسم، اسمشون رو آقای امیری که در جلوی جناب تشکر بدم تا ان شاءالله به نوبت خدمتتون عزیزان باشه. یه سوال پرسیدن که جناب عالی وزیر نفت دولت سابق بودید، در وضعیت تحریم این در وضعیت مقابل توافق وضعیت فروش نفت دقیقا چگونه بوده؟ وضعیت فروش نفت الان بشه میزانه و ماجرای بابک زنجانی حالا اون هم میشه شرکت به این موضوع دقیقا چی بود؟
ببینید ما قبل از تحریم بوده 4 میلیون بشکه نفت تولید داشتیم که حدود 1.750 تا 1.800 میلیون بشکه رو میدونید به پالایشگاه داخل برای صادر میشه. 2 میلیون تقریبا 200,000 بشکه، 250,000 بشکه روزانه صادرات نفت خام ما بود. حدود بین 350,000 تا 400,000 بشکه هم میانت بازی صادر میشد. امروز صادرات نفت حدود 1 میلیون بشکه. اگر این تیپ چیزی که تو برنامه است، حالا گاهی تحقق پیدا میکنه گاهی کمتره. هنوز 12 ماه منتشر نشده مال سال قبل که من آمارش رو دونم.
قبل از تحریم
نفتی تقریبا 2,250,000 بشکه میتونیم بگیم. از 4 میلیونی که تولید میشد تقریبا 1,750 تا 1,800,000 بشکه به پالایشگاه داخل داده میشد، بقیه صادر میشد. به اضافه 350 تا 400,000 بشکه هم میانات گازی است که معادل نفت تقریبا، که از این پالایشگاه گازی مایعاتی که جدا میکنن از گاز رو صادر میکنن، یه بخشش هم میدن به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های خصوصی داخل کشور. الان کاهش پیدا کرده، البته در بودجه از لحاظ ریالی افزایش پیدا کرده. چطوری؟ قبلا ما اگر فرض بفرمایید 2 میلیون بشکه صادر میکردیم، نرخ تسعیر بود 1,200 تومان. بعد از اینکه صادرات کاهش پیدا کرد، نرخ تسعیر عرض شد 2,450 تومان. یعنی وقتی نصف شد و نرخ تسعیر دوباره شد، ریالش تو بودجه فرقی نکرد. حتی امسال که فشار تحریم رو میگن بیشتر شده بود و وابستگی به بودجه در نفت کمتر شده، ولی عملا 75,000 میلیارد تومان پیشنهاد دولت تو بودجه از درآمد نفتی سال گذشته 75,000 میلیارد دیده شده بود. امسال 70,000 تا پیشنهاد داده بودن برای سال 94، 5,000 کمتر که مجلس با این مخالفت کرد و در حد 50,000 ما امیدواریم به کل این از بودجه حذف بشه. نکته که قابل توجه این است که متاسفانه به دلیل این درآمد نفتی که وارد اقتصاد کشور شده، ما هم جمله یه مقام معظم رهبری پاکستان بچه پولدارا هزینه دارن. سال 91 بودجه جاری کشور 80,000 میلیارد بوده، الان 166,000 میلیارد. الحمدلله دولت 11 یک حرص و ولعی داره در هزینه‌های جاری. یعنی سال 92 که اولین سال دولت 11 بود، نسبت به سال 91 35% رشد از این جاری ثبت شده هست، عمل کرده. سال 93 نسبت به 92 هنوز منتشر نشده ولی حدود 25% رشد شده. متوسط سال 8 سال قبلش در دولت نمودان حدود فکر میکنم حداکثر 17% رشد متوسط سالیانه بوده. خب این توش اقتصاد مقاومتی و اینکه باز صرفه‌جویی کنیم و منابع رو خوب خرج کنیم، این واقعا امسال هم 166,000 میلیارد تومان تو بودجه دیده شد برای جاری. فکر میکنیم مالیات چقدر از سهم اینا؟ خیلی کم شده. تو برنامه دیدن 80,000 تومان ولی عملکرد سال قبل منتشر نشده، سال قبل 40,000 تومان. حالا سال گذشته بگیم مثلا 60,000 تا، امسال مثلا خوبش بشه 70,000 تا، 166,000 تا، یعنی 100,000 ملی شما رو فروش دارایی کنی، تازه جاری تو جواب بدی.
این کارا نمیتونه ادامه بده.
این که میگم ما باید برگردیم مشکلاتمون رو حل بکنیم و وابستگی به نفت رو کم بکنیم، یکی از ضروریات. یه سوالی هم بود توی همین موضوع که آن باقی زنجانی بود، بله با مثل زنجانی یه فردی بود که یه گزارش رسید به مجلس که یه فردی اومده داره میانات و فراورده از ایران میبره و ارتباط داره پولش رو نده. من این رو رسیدگی کردم. اتفاقا تر تفاوت رو من خودم تنها نوشتم تو مجلس، با اینکه آقای مهندس قاسمی دوست ماست، هم متوسپا با هم بودیم، دوست هستیم، الان هم با هم دوست هستیم. من چند بار تذکر دادم به وزارت نفت که آقا مراقب باشه که فردی اومده میگن داره نفت رو میبره، بیانات رو میبره و فرارداره میبره، من میخواد پولش رو نده، مراقب باشه. بعد از مدتی دیدیم که نه، یه عده تو نفت دارم بیشتر با این کار میکنم. چون من ترتبه یه روز این دستگاه های نظارتی رو مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اینا رو صدا زدم، کمیسیون انرژی، گفتم آقا چرا این آقا داره همینطوری برای خودش میچرخه، پولا رو گرفته نمیده، چرا برخورد میکنه؟ گفتن کسی شاکی نیست. من همونجا یه تعریف تفحص نوشتم، چون تعریف تفحص یک نفرم میتونه تو مجلس بنویسه، من نوشتم خودم شاکی، چون نزدیک انتخابات رو مطرح نکردیم چون درست نبود. گفتم ما تلاش این بود که پول برگرده، خوشنا و سر صدا و چیز کنیم. جلساتمون رو جدیتر شروع کردیم و عنوان تقتباس هست دیگه وارد کار شدیم. بعد متوجه شدیم که این آقایش دارایی نداره، همه دارایش همین پولیست که داره میگه، بر چیزایی که تو روزنامه ها میزدن این 20,000 میلیارد تومان 25,000 میلیارد تومان دارایی هم دروغ بود. بررسی که ما کردیم دیدیم این دارایی که دارسته دارن پول نفت است و پولیست که از دولت درخته بشه. و یه جایی یه بانک تو مالزی زده بود، یه بانک تو تاجیکستان زده بود، ایجاد کرده بود. بعدم بانک های 40 میلیون دلاری، 50 میلیون دلاری که بکنه مثلا 2 میلیارد پول نگه داره که. بررسی که ما کردیم دیدیم قبل از سررسید بازپرداخت بدهیاش، یعنی قبل از اینکه بانکش تحریم بشه، سررسید بوده و پول رو باید میداده و نداده. با تبونی هایی که با بعضی از افراد توی مجموع اونجا داشتن که بعضیشون دستگیر شدن. حتی سازمان تامین اجتماعی شنیدیم که داره 120 شرکت به نام این میکنه. یه روز من اینا رو صدا زدم، شخصا رو گفتم حق ندارید بگذار کنید. بانک مسکن اومده بود، به بانک مسکن گفتیم شما اعلام کردید 4.5 میلیارد یورو پول تو حساب اینه. گفتم بله پول تو حساب هم که نامه زدن اومدن گفت. گفتم مگر این سویفتی که آوردید مال FIRB، مال بانک همین آقای زنجانیه؟ نه جلوس. برید بررسی کنید، این پولی تو حساب نیست. رفتن یه هفته بعد اومدن گفتن بله اینه جایی. اما سازمان تمیشون جوشو بست نمیدون حب نداری شرکتی بیمیدیم. رئیس بانک مسکن جلسه گذاشته بود، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی سرپرست 60 رو صدا کرده که 120 شرکت بهش بدید پولش اینا تو حسابه. ما اونجا جوشو گرفتیم. خب این وظیفه هم بوده. همونطوری که با کرزن تو استاتویل و توتال برخورد میکنیم، با بارزنجانی هم برخورد. فساد فساد فرق نمیکنه. بعضی هدی برخورد میکنن، پولهای کثیفی که دارن مطرح میکنن، پولهای کثیف در حزبای رفته که میخوان مجلس آینده و دولت آینده بگیرن. اینا مشکله. فرما سند داریم به طرف میگه تو پول گرفتی تو مونه از دلال کرسن، میگه همه من به حساب حزب بگیرم. حزبی که با پول کثیف بیاد بالا میتونه کشور رو حل بکنه مثلا. بعد میگن وزیر کشور یه چیزی گفته اون موقع در مجلس اینجوری بوده اینجوری بوده، ببینه بعد اینا باید روشن بشه و شفاف گفته بشه، بیان اثبات بکنن. ما سند داریم. طب اعتراف کرده بله من پول گرفتم ریختم به حساب حزب. حالا ریختن نریختن شما خبر نداریم، ولی این ادعاشو گرفتم به حساب حزب، اصلا برای حزب گرفتم، الان من مسئول توی کشور. خب نمیشه با دستمال کثیف که نمیشه رفع نجاست کرده. ما برام فرق نمی‌کنه، ولی متاسفانه امروز برخورده با فساد شده سیاسی حزبی. کرسن میشه ممنوع بحث تو کشور که فسادش روی گندش استاتویل و توتال اصلا تو اروپا رو برداشته، حالا ایران کش برید بخونید مقالاتی که راجع به پسر رئیس جمهور وقت نوشتن اون زمان که چه چیزایی گفته و اونا رو محاکمه میکنن، طرف خودکشی میکنه، این طرف ممنوع شد و بعد از اونم بگه آقای بابک زنجانی، کرسن، استاتول، فلان فلان فلان، فرقی بر ما نمیکنه، فساد فساد از بر خودش. ولی عده‌ای نمیکنن متاسفانه. افرادی رو به کارگیری کردن که توی این پرونده ها هستن، افرادی به کارگیری میکنن که رشته گرفتن. ما اینو فرق میدونیم، ما میگیم دیدم اتا قومون مالا تفرمون چه چیزی که میگید همه میکنیم. مگه میشه مبارزه با فساد رو حزبی کرد؟ یکی از مضرات حزب، من نمیام حزب خوبه یا بده، ولی یکی از بدیهای ورود این گونه پولا میبینیم برای اداره حزب. و بعد هم اگر کسی تو حزب بود هر کاری که هیچی نبود اصلا ننویس، ممنون، میبرم تو شورای امنیت و امنیتیش میکنم. این واقعا این به مردم چی میخوان جواب بدن؟ اینه که بله بابک زنجانی هم در مجلس بنده شروع کردم دنبالم میکنیم تا این پول برگرده به بیت المال، همونطور که کرسن تو توتال و بقیه هم در فرق نمی کنه کدوم دولت چیه، فساد اگر اتفاق افتاده بایستی پیگیری بشه.
کرسن هم فرده چاپ شده دیگه،
کرسن که داستان طولانی داره، یه روز فرصت باشه براتون بگم که چه فجایعی اونجا اتفاق افتاده و متأسفانه چه هزینه‌هایی دارن به کشور تحمیل میکنن آدمایی که نابابند و امروز هم بر سر کارن. بله من بعضی جا مسلمی مصاحبه میکردم جلوشون رو میگرفتن که پخش نکنید، این نمیگم اشکار، اگر برای دولتی اومده میگن دولت گاسپویان هم پاکست هم فلان هم خب چرا آدم فاسد رو به کارگیری میکنه که وقتی میاد مطرح بکنن میگه امنیتیش میکنیم، چه دلیلی داره؟ اینا بعضی جاها من ضبط کردم، بعضی مثلا مصدرت این تیوی من دیدم یه بخشی که چیزایی رو گذاشته بود، یه جایی من صحبت کردم با دانشجوها صحبت کردم، ما ضبط کردم، هست اینا هستش، مفصلم توضیح دادم که جزئیات این که اصلا این پرونده از کجا شروع شد، چه مراحل طی کرد، دلالاش کیا بودن، کیا پول گرفتن، چیکار کردن، همه پرونده شد.
اینجا پرسیدن که چه نسبت معنی داری بین تحریم ها، تحریم های نفتی و بانکی و موضوع فتنه 88 برقرار است؟
خب ببینید تا قبل از فتنه 88 بودید که آخر دولت همین داستانی بود که من خیلی سریع گذاشتم اون کتاب رو، شما هم نمی فرصت کرده این مطالعه بکنید، اینها بازی رو از یک تعلیق داوطلبانه شروع کردن، رسوندن به یک دعوا با اروپایی ها، تحویل دولت آقای احمدی نژاد بود، اونا هم تهدید کردن که اگر شما تعلیق رو بشکنید ما شروع میکنیم به صدور قطعنامه ها، که یه سری کارا رو اونجا انجام دادن. آمریکا هر موقع میخواد یه قطعنامه رو از سازمان ملل بگیره یا میخواد یک خودش اعمال بکنه، یک همراهی بین المللی رو لازم داره. قبلا براش خیلی سخت بود این همراه کردن کشورها، بعد از فتنه 88 با تبلیغاتی که شد که مردم علیه نظام هستن و یه جه حاکم شدن، این رو داشتن مطرح میکردن دیگه، این تونستن این اجماع رو به دست بیارن، تونستن افکار عمومی جامعه رو ببرن به سمت این که نظام جمهوری اسلامی هم نظام مورد نظر مردم نیست و شروع کردن به اعمال تحریم های فلج کننده. یکی از دلایل اصلی که انجام شده هم فتنه شده باشه، فتنه شده باشه هزینه های سنگینی به نظام تحمیل کرد، این که مقام اعظم را میگه به لب پرتگاه بردن و چرا فراموش میکنید، چون میگه چرا فراموش میکنید شهریور فکر میکنم دو ساله پیش بود، چرا فراموش میکنید هزینه سنگی به نظام قرار میگه، تحریم کوچیکه شده، رتبه ما بعد از انتخابات 88 که 80% درصد مشارکت مردم بود به شدت بالا رفته بود، وقتی که این فتنه اتفاق افتاد هی بودن پایین اینقدر ما رو تنزل دادن که حتی کشورهای همسایه راغب نبودن با ما ارتباط داشته باشن. شما ببینید یک کشور میزان هیئتایی که شما میرید یا اونها میان، من بخص اونهایی که وارد کشور میشن، ما تو دولت امام تقریبا میتونستم بگیم هر ما هیئت داشتیم. یکی از آقای اومده گوه های احمدنژاد گفته که اسرائیل باید هست به شما هر بار زد ما تو انتظار رفتیم. گفتم اتفاقا بعد از اون بیشترین رفت آمد دیپلماسی در ایران انجام شده. ببینید اسناد هست ولی زمانی با اعتبار رفتیم که فرین اتفاق بود. خدا لعنت کنم کسایی که این رو رقم زدن. واقعا هر چقدر شما بخواید هزینه های این رو برشمارید بازم نمیتونید. هزینه های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، بین المللی، تجاری، هر جوری حساب بکنید آسیب های سنگین رو بزنید. شما بعد از مراجعه بکنید چند تا هیئت که اومده همین الان هم نمیان چند سال از فتنه گذاشته. ولی سال 84-88 رو ببینید علارغم اینکه آقای امزون نطقا رو توی سازمان ملل را جرمان بیفتن رژیم تعلیم سیاد هست باشه از سحنه بیشتری میتونم دارد بود بیشتری حجم تجاری روش تجاری رو ممزان میشه. اینا نکاتی است که به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاد یکی از اونها تشدید تحریم ها بود. آقایی که بانی بودن امروز اومدن میگن ما اومدیم این مشکلی که دولت قبل وجود رو رفت کنیم. بابا اصلا تو خودت مشکل درست کردی، تو کشور رو تو مذاکرات رسیم دیمه نقطه تغییر دولت نام دادی. برید این رو دقیق میخوام و خواهش مهم کتاب رو بخونید ببینید چی سری تیل کرده. این که مقام مذاره یه تجربه یه تلقی مذاره داریم تجربه رو ببینید. اونهایی که این فتنه رو به پا کردن امروز میشن قهرمان رفت بدونه. خب خیلی جاده دیگه واقعا، یعنی که خواست بالا باید بهش توجه داشته باشن، دانشجو ما باید توجه داشتن، طلاب ما باید توجه داشته باشن. به نظر من اینا باید دنبال فلسفه کرد گفت تا انشالله بکنیم نتیجه بگیریم و انشالله نتیجه خواهیم گرد.
پرسیدن که آره ایزم اونهایی تحویز دادن مثل اینکه سبتون که آماده باشم من سال شفایی. پرسیدن که اخیراً یکی از مسئولین تیم مذاکره کننده در مجلس در توصیف تعهدات ایران در لوزان گفته است ما روغن ریخته را نظر امامزاده کردیم. موضع کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه چیست؟
نه ببین هم بحث دیگه هم صحبت که پاسخش مقام منظور مردم دادن دیگه هم در زمان جنگ در حوزه‌های نظامی کار کرده، هم رئیس جمهور بودن، هم چند سال بالاخره رهبری چند دولت رو انجام دادن. این کاملا اشراف این مسئله دارن. امروز اون چیزی که اونها رو پای میز مذاکره میاره لابیگری چهار تا آدمی که اونها میرن نیست، اقتدار جمهوری اسلامی داره. ما نگران به اقتدار الزام رو دست داریم. همینطور که هرچی جلوتر بره فشارها داره بیشتر میشه. بنابراین اون چیزی که این آقایون دارن مطلب اونها کاملا بی اساسه. امروز این فناوری در اختیار داریم، باید توسعه بدیم، باید آیار یک رو که داریم بریم تا آیار هشت و بالاتر و غنی‌سازی رو مورد نیاز در بهداشت، در درمان، در صنعت، در کشاورزی، در حوزه‌های مختلف رو به این نیاز داریم. این فقط جهت اطلاعاتون الان فرصت نشد من اینا رو توضیح بدم. قانون مجلسه 20,000 مگاوات برق باید هسته تولید بشه. 15 سال میخواد اونجا رو عقب بندازیم، 10 سال اونجا رو عقب بندازیم. چه بلای سر این میاد؟ کسای کشورهایی که تا خرخره بمب هسته ای و تجهیزات نظامی هسته ای دارن و استفاده کردن امروز ما رو محروم بخواه میکنن از غنی‌سازی سلامی. این حرفی که دارن میزنن بی اساسه برخورد سیاسی به نظر من. اون چیزی که به دست آوردیم ارزشمنده و بایستی تشدید کنیم رشد و توسعه علمی که تو این زمینه داریم و نباید متوقف کرد، هرچند متأسفانه داره متوقف میشه.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر دکتر ایرامی آقا سوال بعدی اینه که الان اخیراً بعد از این نشست‌هایی که بوده ذکر در همین بچه مذهبی ها اونه که درسوز نظام هستن ترکون از نسایی که برای کشور جمعی فتح برای که مذهبی ها باشن این مزایش را الان بحث های شما در دلیه های ما یعنی حتی که ما بودی الان دوستان شاهد هستن بعضی از همه شما که واقعا اخیرا ما نمیدونیم مباحثه کنیم از ناراحتی بابت مقاله اخیر سوال ما اینه شما به عنوان یک نماینده مجلس و خاصتا در کمیسیون انرژی هستی آیا واقعا الان چه یعنی خودتون در شما ادراک کردید و فهمیدید که ما اصلا بدبینیم یعنی یه جور یقین داریم که من خیانت کنم به ما چرا زمان اولیجان مدام استیزار مدام سوال الان چرا کسی پیگیری نمیکنه واقعا ما مضر چه اتفاقی بیفته باید حتما این آسانگین عرب رو خراب کنن بعد ما بفهمیم که در کلاسر رو میگه واقعا ما ضرور بکنیم که بعد خودم میگه چه اقداماتی انجام شده بابت این مسئله که ما واقعا دلمون آروم باشه که الان مطرح شما هستیم به عنوان یک من دارم در دل خدمت شما میکنم پیرامان اصولی دارم ما باید چیکار کنیم بالاخره
ببینید این مشکلی اشاره کردید کاملا درسته و این که تو مجلس همه هم نظر هستن با این مطلبی که من میگم نه بالاخره ما اونجا همینجور آدمی داریم اصلاح طلب تون داریم اصلاح طلب معتدل داریم مسئولیت‌های تون داریم مسئولیت‌های معتدل داریم مسئولیت‌های غیر اصولگرا داریم به اسم اصولگرا همشون داریم مثل بقیه جای جامعه تو مجلسش هم همون یه ضعفی که امروز در مجلس وجود داره ضعف ریاست و رئیس مجلسی که خیلی راه میاد تعامل بیش از حد برعکس دولت قبل که تقابل بیش از حد تعامل بیش از حد من دو سه بار توی این چند روز مصاحبه کردم که اگر این گزاره برگی که منتشر نکنم ما حتی که از رئیس جمهور سوال میکنیم دیگه زورم نمیرسه دیگه طبق قانون باید یه تعداد نماینده اینجا جمع بکنم احتمال در هفته دیگه بنده خودم شروع کنم به جمع کردن تعارف نداریم چرا میگه فرشید برای اینکه منافع ملی ما ایجاد میکنه که منتشر بشه دستور مقام معظم رهبری بوده 213 تا نماینده مجلس امضا کردن مردم خواهان اینا اون میگه من به اون دادم اون میگه به اون دادم آخرش میاد دست رئیس جمهور چرا شما برید بیانیه لوژان توافقنامه چیز رو ببینید ژنو رو لوزان هم ببینید با هم مقایسه کنید ما یه پله نشستیم ما نگرانیم تا تیر ما دو تا دیگه پله بشینیم چرا چون خط قرمزا نیومدیم منتشر کنیم مقام معظم رو اشاره کردن گفتن همینایی که ما گفتیم بنده اینجا دارم من تمام مصاحبه‌هایی که آقای دلیل آقای روحانی آقای عراقچی آقای روانچی آقای بدیعی نژاد هر کس مصاحبه کرده که دستی برای قشش توی هسته من اینا جمع کردم اگه شما تونستید یه طرح واحد تو این جرده مثلا راجع به تحریم یه گفته در روز چیز برداشت میشه یه گفته به تحریم برداشت میشه یه گفته بعد از راستی آزمایی اون که نمیشی که بلاخره تحریم که برمیدارم اینه که اصرار بکن که این باید منتشر بشه و این کار ما دارم انجام بودیم بله این ضعف در مجلس وجود داره متاسفانه یه دهی به چه دلیلی کجا بستن حالا بستش به ما میخوام میگم کسی هم که منتقد میشه دو تا بسته میچسبونن این فلان این پایداری این کج این داست این فلان بله از همه میرسیم داریم کار انجام میدیم ولی خب تعداد کم مجلس اصولگرا است ولی اصولگرایی که پای کار بیسته اون تعدادی که شما میگید نیست ولی سعی کنیم رو داریم از بندازه این قضیه که بخوام اینجا جمع بکنیم از یکی سوال بکنیم اینقدر دیگه میشه رو شسام کرد شد حتی اون روزگاه منتشر بشه که به سوال هم نکشه آقای
روز سلام آقای میشه سوال شفایی با توجه های دکتر در همین راستا یه نامه ای هم منتشر شد رفته پیش که حدود 5000 نفر از اساتید طلاب و زیرین قوم هم خواستار انتشار جزئیات شده بودن حالا یکی دوستان هم سوالشون همین بود که اگر مقام معظم رهبری در جلسه خصوصی به مسئولین فرمودن که جزئیات منتشر بشه و توی جلسه میفرمودن که نخبگان از جزئیات مطلع سازی اگر این کار توسط خود تیم مذاکره اتفاق میفتد، لاغت توسط نمایندگان ملت در مجلس اتفاق
میفتد. و اصلا باید منتشر بکنم. و اصلا یک سوال است
از خوبه دولت باشه توضیح بدهیم که مجلس قانون اینه
شما من دارم اینجا دارم شما کار نداره تو آرشیو اخبار صحبت ها باید دارید راجع به تحریم راجع به غنی‌سازی اینا در میاریم با صحبت بقیه آقایان بذار کنارم آقای روحانی من تو در روز امضا کلیه تحریم برداشت نمیشه اون یکی میبینه میگه نه ما یه اقداماتی باید انجام بدیم همزمان اونا هم یه سری اقداماتی انجام بدن بعد تحریم رو برداریم یعنی همون برگزاره که آمریکایی‌ها دارن اون یکی میگه نه راستی آزمایی هم کنارش لازمه اون یکی میگه آقا اینجوری نیست یعنی اینکه مجلس هم بخواد منتشر کنه هم کدوم رو منتشر کنه اون رو منتشر کنه میگه نه ببین کلاس سند دادم من فلان جا اینو گفتم اون رو منتشر کنه اون یکی میگه من اینو گفتم این نمیشه خود دولت داره منتشر کنه و اینو به عنوان خط قرمز چرا ما اصرار بر این داریم میگیم منافع ملی ایجاب میکنه که منتشر کنه که یه عقب نشینی نکنه مثل اینکه یه عده فقط میخوان امضا کنن که بگن دیدی امضا کردیم مثلا مسئول نظام رو گفتن امضا نمیشه نتیجه نمیگیریم اینا میخوان بگن نه حتما ما حالا هر چی شد شد حالا این نفس ما حالا داره احساس میکنه همین باید حتما خطوط قرمزی که دو دولت اعلام میکنه در مذاکره به اینا درد پیدا میکنه و اینها رو رعایت میکنه باید منتشر کنه و این کار اینکه بگیم مجلس منتشر کنه میگه مال مجلس اون من که نیست که نتیجه نمیدونیم نکته دیگه هم اشاره بکنم ببینید همونطوری که مقام حاضر نظری دارن مدیریت میکنن اگر روز اول بگفتن مذاکره نکنید مشکلات اقتصادی ما من توضیح دادم اصلا درصد کمش به تحریم برمیگرده درصد غالبش به مسائل ساختاری و مدیریتی کشوره اگر میره شبه میشد 10,000 تومان که شد متاسفانه 8,000 تومان درز میگفتم ببین نذاشتن با مصاحبه مذاکره کنیم میوه شدیم تورم پای پولی رو به هم میزنه مثلا بیشتر میشه میگم داشتیم کم میکردیم اضافه شد دیدین نذاشتن اگه مذاکره کردن تموم بود این بهانه ها باید گرفته بشه یه دفعه باید بیان کارشون شفاف کنن نمیشه با زد و بند و با سیاه‌بازی اینا بیاد کشور بشه دیگه اینجوری نمیشه با شفاف بشه باید روشن بشه باید عموم مردم متوجه بشن آیا این نظری که برای شما داره عموم مردم دارن صدشون هم باید این همون حالا بعضی از آقایون شاید خاطرشون باشه زمان حضرت امام رحمت الله علیه همه کفی بودن از دست بنی صدر مثلا بچه‌ها که تو جبهه بودن میگفتن چرا آقای این عرض نمی‌کنید آقا صبر کرد صبر کرد صبر کرد صبر کرد خدا رحمتشون کنه درشون داریم چون یه روزی که برش داشت مردم آقا هم میاد فهمیدن که بابا این داره خیانت میکنه در آخر منتخب مردم بود ولی گذاشت برسه کنه امروز هم باید این هر بر دست برد از همین فتنگره گرفته بشه که مشکلات کشور رو نگردن نظام بندازن و دو دستگی در جامعه ایجاد بکنن دو دستگی شدن از اون وقت اون برای ایران خطر نداره این رو باید جلوش گرفت که هم داره هم دلا موشه گرفت
بشه این وقت هم فدا آماده باشن آقای روز سلام سلام علیکم این
تجربه مسئولیم اون میگن که ما تجارب میگن که بعد از صحبت از ما با جرم مدام لب به تحقیم ها اما امدار این روانکنامه به ما هم حتما میشنم که رئیس جمهور امریکا میگه نه تدریجی خب اینا دو تا خواهم بشنم کسی نیست ما داره بگیم خطا توافقنامه امضا نمیشه اگر امضا نشه اون وقت دولت میخواد سازشون کنه یا نه؟ تو الان رئیس جمهور میاد در ظاهر میگه که ما اقتصاد مقاومتی رو شروع کنیم در لایحه بودجه هم بینیم حالا شما نمایندگان لایحه بودجه رو دیدید چطور شورش کردیم ما فقط اخبار رو آیا در لایحه بودجه امسال این اقتصاد مقاومتی گزینه‌هاش دیده شده یا موکول کردن به توافق نهایی که هیچ سر ظاهرا توافق رو نخواهد داد مگر این یکی از طرف نخواهدشی میکنم
من اشاره کنم به همین بیانیه نه حرفها بیانیه که قبول دارن دیگه بیانیه که چیزی که دو طرف رو خوندن و تایید شدن تو بیانیه راجع به تحریم ها اینطور اومده
یه بخش از فرمان ما قدم های سازمان ملل شیشه، یه سری قدم های مربوط به آمریکاست که اون دوره دو بخشه، یه بخشش اوباما ها تصویب کرده که 9 تا 5 تا کنگره تصویب کرده اون توش ساده، یه بخش مال اروپاست. 6 تا قدم سازمان ملل شما بخونید مهمتر از خود قدم های آمریکا نیست، بانک مرکزی و نفت و اینای ما توی تنظیم آمریکاست. در بیانیه چی اومده؟ نوشته در زمان توافق قدرنمای سازمان ملل ملغا میشه. ولی در ادامه‌اش اومده قدرنامه جدیدی میاد که محدودیت‌هایی رو برای ایران اعمال می‌کنه که ما نمی‌دونیم چیه. پس این ترکیبش یه شیشتا قدرنامه رو دارم میگم مهمش تو اتحادیه اروپا و آمریکاست. اون چیزایی که برای ما اساسیه مثل بانک ها و بانک مرکزی اینه. بعد هم همه خیلی دارم کلمه هسته‌ای رو به کار بردن، تحریم های هسته‌ای. شما اگر لیست رو نگاه کنید بعد نوشته هسته‌ای و موشکی، هسته‌ای و حقوق بشر، هسته‌ای همه چیز توش تلقی رو میشن. همین الان میتونن تحریم در ارتباط با آمریکا اعلام شده رسما که زمانی این کار انجام میدن که اون اقدامات ایران مورد تایید آژانس قرار بگیره. اقدامات چی بوده؟ اونا بردن بیدشون برچیدن زیر ساخت های صادر از 19000 تا به 5000 تا، پردو رو به 1000 تا تزدید نشه، فلان نشه. این چقدر زمان میبره؟ حالا امروز ما آمدیم برداشتیم، آیا آنها تحقیم رو برمیدارن؟ فرض کن برداشتن، فردا به نام حقوق بشر نمیارن. چرا همین دیروزشون اعلام کرده که تحریم که ما برمیداریم ممکن است فردا به عنوان مبارزه با تروریست بذاریم. از این چیزی که الان در مطرح میشه که میگن در اون چیزی که در بطن بیانیه هست این چیزی نیست که آقای روحانی میفرمه. امیدوار این چیزی که آقای روحانی میگه اتفاق بیفته، یعنی در زمانی که امضا میکنم کل ترجمه برنامه ما همه چیز رو دادیم هیچی هم نگرفتیم. همونطور که تو متن خوندید دیگه آقای روحانی نوشته این کار رو کردیم، این کار رو کردیم، در قبالش ما بوزه هیچ حتی قولهایی که دادن حاضر به بررسی نشدن. جمعه خودش آیا این گرگ میش شده امروز؟ نه، گرگ گرگه دیگه. جنایتش امروز به مراتب بیشتر از اون زمان سین توافق رو با ایران کرده. جنایتی که تو منطقه اتفاق افتاده در فلسطین، در یمن، در بحرین، در فلان، در فلان، همین هم دیگه کی هستن؟ بنابراین به نظر من ببینید اگر قرار باشه یک چیزی امضا بکنن ممکنه الان چرا برگ گذار نمیدن؟ میدونی چی میگن؟ میگن قدرت مانور رو از دست میدیم. قدرت مانور یعنی چی؟ یعنی امروز چیزی به ملت نگوییم که بعدا عقب نشینی کنیم. اتفاق ما همین رو میگیم، نباید اتفاق بیفته، بس بیا عقب نشینی دیگه. همونجوری بیشتر از این ما برای غنی‌سازی برای نیروگاه بالای 4% نیاز داریم، 3.67 یعنی هیچ. فوردو به چرخ گاز تزدیل داشته، متن خود آقای روحانی رو خوندم برای عدم تزدیل به معنی تعلیقه، پس فوردو هم تعلیق کرده. تور ببریم دانشجو برن دستگار ببینم بیان بیرون، در همین حال میشه فایده دیگه نداریم. خب اینا رو ما دادیم، حسیره تزدیل کردیم، چی رو میاد؟ این نکته است که باید امروز اعلام بکنن تو مذاکرات پاش بیستن. نباید گفته شود هر توافق خوبه، هر چند صحبت که آخر میدن توافق خوب خوبه، توافق بد بده. این که نمیشه که تو شما در یک توافق بدی رو امضا کنید بیاری بعد بگه امضا کردم نام جشن با خوبی نامه بزنید جشن بگیریم، که نمیشه که بالاخره تاریخ ثبت میکنه اینا رو. امروز خیلی مثل قرن مثل سال 82 نیست که بریم مدیریت بکنه چهار روزنامه اصلاح طلب رو. امروز یکی از رسانه‌های اصولگرا به خود جنتون نمیتونه جواب بده، فشار میرید به رهبری و به صدا و سیما به این برامر که آقا نزنید انتقاد نکنید فلان نکنید تاب ندارن. به نظر من این بایستی منتشر بشه، پاش بیستن، مردم بیستن، مجلس بیسته، خواست بیستن که ما به هر قیمت یه چیزی رو امضا نکنیم که بدون این دیدی امداد شده دل گفتن نمیشه، این نشه از هدف منافع ملی روشن شده.
الان با مذاکرات ما داشتیم انتشار ترشید در واقع یه دور خودکشی دولت به سیر خلاص به خودش کرد، یعنی میخواد این واقعا ترشید واقعی ارائه بکنه. خاطر از اینکه دولت هم حرکات نمایشی زیاد داریم، مثلا عدد آمیه با منطقی جلسه بگیرید با یه عدد رو خواهد بودید، مثلا جلسه میگرم برسن جلسه منطقی الان اینه که یک ترشید مثلا خیلی ضعیف و کلی و همین حرفای کلی که میزنن این راه مکتوبش هم کنم به اسم ترکیز بدن، شاید نمیدونم کار یه بیر تواتر رو کنی، هم ترکیز داده شده این مصادره رو این پاسخ بگیر کرده، هم که یه کار واقعی سلال نگرده این رو دوستان رو نمیشون ترکیم. از این طرف این که برده ما هم جایگاه داخل مسئولیت قرار داده نقش ما رو هم چی میبینید، یعنی هم کمکی که شاید حالا یه فضای دانشگاهی سرگیری میتونه بکنه، این رو شاید شما تو اون جایگاه نگاه میکنید که بتونید بازار اون تبیین بهتر کنید. از اون طرف ما دعا میکنیم و خیلی خوشحال میبودیم شما هستن بازار اگرچه محدود ولی تو اون جایگاه بخاطر تلاش کنن که الان از اتفاق پیگیری بشه. این رو ما ممنون
خواهش میکنم. شما دوست خدمت شما هستم که ببینید این که میگوییم منتشر شما الان من فرصت نیست بخونم براتون، مثلا تحریم آقای ظریف چی گفته در فلان تاریخ در فلان جا اینو گفته، در فلان جا تاریخ اینو گفته، در فلان آقای عراقچی اینو گفته، آقای روحانی یه چیز دیگه گفته، این رو باید بهم بگن. تحریم بالاخره در عین مذاکره برداشته میشه، بعد از برچیدن زیر ساخته برداشته میشه، در زمان عقد چه تمام تحریم‌های قطعنامه و تحریم‌های اروپا و آمریکا برداشته میشه. اینو باید بگم غنی سازی کار اینا چجوریه؟ اون میگه تا 15 سال نمیشه فوردو اینجوری میشه، اون میگه نه ما اصلا چرخه میچرخه تحریم نیست فوردو کدوم میشه؟ مجلس بدین رو بگه کار نداری که مجلس میشه حد درصد امتیاز میده به کشور، ما میگیم منافع ملی کدوم رو ایجاب میکنه؟ بله ممکنه دولت خودکشی کنه، منافع ملی مهم نه، دولت خودزنی بکنه دلیل نمیشه که مجلس مثلا زده میشه زده بشه منافع ملی رو خطر نمیشه مجلس فدا بشه چه شده؟ خب باید این کار رو انجام بدهد، یعنی ما بالاخره فشارهای افکار عمومی خواص مجلس باید این کار انجام بشه. امروز ما داریم میگیم طرح سوال داریم مطرح میکنیم، تعارف نداریم، دستور رهبری بود، دستور رهبری هم نباشه بالاخره تو به حال بگی من این دستاوردها دارم، خب یه بار اینو مکتوب اعلام بکن پاشم بیست، نمیشه تو یه چیزی بگی معاون یه چیز بگه وزیر یه چیز بگه، خب میشه نمیشه که حتما شما بخواهش کنم به تو آرشیو اینا رو در بیارید نگاه کنید، میتونید یه فکش تو این در بیارید؟ امکان نداره چون تناقض میشه همخوانی با هم نداره. بعد از کلمات رو با لطایف و ظرایفی به کار برده، خب این رو باید به تبادش رو نقای کلمه که شما آوردی منظورت هم نیست تو بیانی آمده یا هم نیست که تو فکش تو آمریکایی آمده، این همونه تو داری اینجوری بیان میکنی، این رو باید باز بشه و باید تلاش بکنید. بالاخره نقش شما مهمه. ببینید چهار تا تماس با نماینده شهر میگیرن تاثیر میذاره تو رئیس مجلس. شما فکر نکنید که حرکت ها و تشکل ها دانشجویی خواص اگه حرکتی بکنن رسانه ها حرکتی بکنن فکر نکنید تاثیر میذاره مجلس، همون بابایی که بی تفاوته حساس میشه میاد پای کار. این که حضرت آقا میفرمایند به مردم بگوید خب مردم چی میگن؟ مردم بشنن کف بزنن یا گریه کنن؟ نه باید این پای کار. ببینید داستان خطرناک اینجاست، بردن تعلیق داوطلبانه انجام شده، بعد که میخواستن بشنن تعلیقات تهدیدها شروع شده، شورمیت میکنن فلان میکنن بسار بکنن. امروز سوال اینه آقای دقیق در برنامه تلویزیون اعلام کرد که این قطعنامه سازمان ملل خواهد شد و نمیتواند کنگره آمریکا این رو بشکنه یا نقض بکنه. خب سوال اینه وقتی کنگره همون کنه میتواند آیا ایران میتواند هر زمان خواست برگرده که میگه ما هر را بخواد برمیگردیم؟ نه امکان نداریم. آیا ابزار ما در اختیار داریم؟ همین رسانه هایی که در اختیار رسانه های سرمیسی که در اختیار اینا هست. شما ببینید داعش رو به وجود میاره، ضرب مدت کوتاهی میشه ضد داعش دنیا، ما میشیم طرفدار داعش و میشه ضد داعش. این رسانه رو در اختیار داره. فردا یه بهانه پیدا کردن که ایران به توازن عمل نکرده و ما رو بفرسته شورای حکام و بخواد یک ببره در فصل حق و منشور، ما میتوانیم این رو تو جهان بگیم؟ آقا میاد میشینه میگه که این آبروش در جهان میره. چجوری آبروش در جهان میره؟ همه رسانه در اختیار اونه. اینا نگران کننده است. راحت میتونن بازی بدن افکار عمومی جهان رو، همونطور که تو فتنه بازی دادن دیگه. ما ضربه سنگین خوردیم تو فتنه، با همین بازی ها ندا آسفتان درست کردن، پخش کردن فلان موضوع رو، فلان آقا بردن نشون دادن، شروع کردن زندان ها گفته پخش کردن فلان کار کردن. همینطوری یه طوری که ظرف دو سه روز سفیران متخارج از کشور میگفتن کشور مسلمان میان به ما تسلیت میگوین، دو روز قبل تبریک میگفتن که شما روی اروپایی رو کم کردید توی دیپلماسی و توی دموکراسی که داشتید، فقط 83% مشارکت. سه روز دقیقا بعد میگو به ما تسلیت میگفتن. چه وضعی کشورتون؟ ما تسلیت میگفتن. این رسانه های سر نیستید با چی سور میخواد با اینو مقابله کنیم؟ چرا توی این مسیر میگیریم کنار برای؟ اولا راحت ما اونجا نیست، این بحث مقدماتی که من گفتم. دوم در مسیری میبینیم که هیچ ابزاری برای طرف دشمن نداریم. سه اقتدار ما به همین هاست که میخوایم تعلیق بکنیم. پس چی داریم در آینده؟ همین بیانیه مشترک رو تو لیبی دادن. لیبی میدونید که تمام دیر ساختش از به مهم کارا رو کرد که خیالشون راحت شد به جمع بکنه. همین کار رو سر برای سر عراق رو الان بحثشونه که بیان تو نظامی ما. همین بلا رو زدن ورودشون توی ایران، وقتی که دانشجو ریختن دانش جاسوسی رو تصرف کردن، حضرت امام فرمودن انقلاب رو بگویم بزرگتر انقلاب، چون پای آمریکا قطع شده بود. ما نگران 15 سال دیگه 10 سال دیگه 20 سال دیگه رئیس جمهور ما رو منتهی میکنیم. این نگرانی ها هست. حالا چه سوال داره بازی میده کشورا؟ خدا انشاءالله سایه رهبری رو سلام مستدام در یشون نبود که تا الان ساعت و بعضی فروخته بودن رفته بود. الله ما خواهد بگم تأثیر داره حرکت های شما مجلس، حتی یک نماینده، حتی یک دانشجو، یک تشکر. نه را ما تکلیف هم بایستی عمل میکنیم که احساس این نشه بوده نکرده مثلا رهبری که این موضوع تنها هست.
ببخشید سوال ها رو ما بگوی تأثیر ببخشید سوالتون گذشته باشه.
موقع توافق کلیه تحریم ها نبود. این دیگه آرزوی دولت. خب چه تحریمی داره؟ سه سال بعد از تحریم ها ما
دیگه اصلا یک موقع اصلا بر نمیداره. ببینید برداشتن تحریم ها چه باید یعنیه در یک فرایند راستی آزمایی. بعد یه چیزی هم گفته تو باید بری زیر ساختت رو جمع بکنی. شما اگر بخواید 19000 سانتیفوژ رو زیر ساختش جمع بکنی به 5000 فرداد 2000 تاشو بخواید بذاری انبار، مگه صندلیه که جمع بکنید فردا بذاری سر جاش؟ اینجوری نیست. زمان طولانی بود. در سال 1983 گاز تزریقش رو قطع کردن، گاز رو تزریق کردن، این خیلی زمان نبود. ولی امروز وقتی شما کار کنید بعد از این نیروهای متخصص ما وقتی ببینید سانتریفوژ خالی میچرخه شما میکنید اونجا میسته میزنه میره میبرنش. یعنی مشکل دیگه نیستن، مشکل فناوری، مشکل تحقیق توسعه مشکل خیلی مشکل حالا این داخل هسته ایش حالا غیر هسته ایش هم به مانه
آقای منصوری آماله باشم برای سوال. سوال کتبی هم دادن که از توسط پیامکی دادن زمدن که آیا اینکه کنگره آمریکا ورود کرده و توافق رو منوف کرده به نظر کنگره، آیا مجلس ایران هم نمیتونه دولت رو ملزم بکنه به اینکه امضای توافق رو منو تو اجازه مجلس بکنه؟
بله ببینید از یه طرف اعلام میکنن که این یه قطعنامه قرار در سازمان ملل باشه که ماورای کنگره و رئیس جمهور آمریکاست، چیزی که آقای ظریف اومد رسما در صدا و سیما اعلام کرد. خب اگر اینجوری هستش که چه مجلس ما تصدیق بکنه، چه مجلس ما تصدیق بکنه، قطعنامه سازمان ملل میشه. کسی هم رو لغوش بکنه دیگه برخورد سازمان ملل هست و فصل 7 و منشور اونجاست که از تحریم های اقتصادی شروع میشه تا حمله نظامی. فصل 7ش. خب امروز هم میخواد مجلس وارد بشه، میگم دوباره شروع کردن کار گیرونه. اتفاقا این مسیری که داره میره خیلی از مردم دارن آگاه میشن. امیدواریم همین حرفی که میزنن بگم روز قطعنامه، حالا ما که همه چیز این چیزا از دست دادیم از تیو و متوقفش کردیم حداقل الان، خب امیدواریم که یه دستاورد هم برام داشته باشه. این نباشه که نسیه کار کنه، جنسمون رو بدیم بودیم دنبال پولش. همونطور این سال 86 همین اتفاق افتاد. اینا همون هم این اون مراقبت بشه. بله مجلس میتونه در هر زمانی که اراده بکنه میتونه این توافقنامه رو بگه بیار مجلس، ولی امروز هیچ بهانه ای نباید رسیم بود. همونطوری که مقام از نبرید میدانن آخرش چطور کن بگید مذاکره کن بگید مذاکره کن بگید. نقطه دوباره برمیگرد به مقدمه بحثم، مشکلات اقتصادی ما با تحریم حل نمیشه. اگر فکر میکنه همین امروز من به شما قول میدم اگر تحریم رو بردارن تا اصلاح ساختار نکنیم تورم ما یه رقمی نخواهد شد، چون همه آدم این سال نظر میدونن با اون مشکلات اقتصادی ما یه بخشش ساختاری، تا ساختارها رو اصلاح نکنیم درست نمیشه. یه بخشش مدیریتش، یه بخشش بیرونش، اون بخش بیرونی درسته، اون رو میتونیم بگیم اصلاح میشه. این مفاد باید همه این جوان رو با هم بسنجیم.
این من از سوری
بسم الله الرحمن الرحیم. من از سلام و خسی نماشی تو در خانه تو میخوازیم هر دو بچه ها شما فهمید که این تیم در سال 82 تجربه داشت به بنده تجربه میکنم با اون تجربه چطور باید در این پیشه با هم بوده تو با هم تجربه نمیم میگه این تیم یه تجربه داشته به نمیده با این تجربه اون پشمانه اون تجربه بسیار دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر دارن اون بلا رو سر کشور میارن. مثلا به عنوان مثال همین بحث انرژی هسته‌ای، اینها خیلی با دقت اصلا مشخص من نمیدونم برای هر انسان اصلا آقای باید واضح باشه اون حد قرمزی که آقا گذاشته بودن که نباید هیچ مرکب بسته بشه رو اینها هم باز زدن و اردو رو تبدیل به پارک نوآوری کردن و قرار شدن که قدر اردو رو موقع تطبیق کنن. ولی یعنی چی؟ آب سنگی هنجام باقی با این شعار مکان رو پریده یعنی به خیلی هوشمند شده. از اون طرف حالا ارزم اینجاست که طرف مقابل هم تجربه کسب کرده مشروع رو این طرف به اون تجربه کسب کردن و اونها یه هر دو دارن برای این که به مردم ایران یه پالس مثبت نشون بدن که مذاکرات مثبته بدن که تجربه گذشته رو تکرار نمی کنن که یک جبهه رو بیفته به همه نیجای بیا سر کار نیست رو بیدن رو درگیره اونها هم کنه شون بودن مدارگیر مصفته حتما یه پالتای مصفتی تغییر نمیزه از تغییر نمیزه ترا افزایش پروشونت حتما از طرف اونها اتفاق خواهد بود. حالا اگه این اتفاق بوده چی؟ و مردم حس کنن که آره یه اتفاقات مصفتی نمی بود. این یک فرمی بود. این سوال اولا پنشی نمی بیدن سوال بوده بودن مصفتی تو
میخوایی
دونه
بدونه جواب
بدن بعد دوباره بپرس. خب ببینید این که اونها بیان یک در واقع سبزهایی نشون بدن تو مذاکره انجام میدن، بیان آقا ما فلان میکنم مثلا همون آقا ما میخوایم طرحهای دراز مدت با شما داشته باشیم، میخوایم در دراز مدت کارهای اقتصادی با شما بکنیم. آیا امثال روحانی رو نمیدونم این تیمی که امروز اصلا دنبال این هستن که اینا رو حفظ بکنن؟ به نظر من اصلا اینا رو هم نمیخوان حفظ کنن. آمریکا شاه رو چجور باش برخورد کرد؟ ابزاری استفاده میکنه وقتی هم کوپنش سوخت حتی تو کشور خودش باش نمیده. اینا دنبال تغییر نظام توی ایران هستن، اصلا نمیخوان جمهوری اسلامی باشه. همه اینا بهونه است، تروریسمش هم بهونه است، هسته ایش هم بهونه است، اونم بهونه است. این که آقای ایکس بیاد ایگرگ بیاد ممکنه اینا یه خورده بیشتر خوششون بیاد، ولی اصل نظام رو اینا میتونن که سر جاشه. اونا دنبال تغییرات اصل هم همه تلاششون دنبال براندازی هستن. فعلا شدهش برای چی بود؟ من که احمد نژاد مادون نه دنبال براندازی نظام بود. امروز ما نگران چی هستیم؟ از دو قطبی کردن جامعه. یه چه بگم؟ آینده ما در ارتباط با آمریکا سر تعطیل کردن هسته‌ای یادم را بیافتن تو خیابون رو بگن که هسته‌ای. اینو نباید اجازه بدیم. این خطرناک‌تر از حمله نظامی و این چیزا هست. ما اگه آسیب ببینیم اینجوری آسیب می‌بینیم، از بیرون نمی‌بینیم. این هم من به شما قول میدم اینجور نیست. سابقه اینا نشون داده اینا حتی حاضر نیستن یک ذره اضافه گفتن 8 میلیارد دلار آزاد شده. الان مدت هاست من سوال کردم از دیوان محاسبات آقا به من آمار دقیق بده این پول کجا آزاد شده، کجا هزینه شده؟ میگه هنوز ما نتونستیم در بیاریم. پولی آزاد نشده، از این حساب رفته تو این حساب بلوکه شده، گذاشتن از اون حساب اون وقت دادگاه آمریکا حکم میده هر کسی به یه بهانه ای علیه نظام جمهوری اسلامی را یه پرونده دادگاه درست میکنه میره از حساب برداشون. امروز هم من قبل از اینکه بیان قم این نماینده دیوان محاسبات هم سوال کردم آقا این سوال من چی شد؟ همینو بنویس فرستاد به 8 میلیارد دلار نرسید، همینو بنویس به من بده. حتی همین پولی که میگن آزاد شده واقعیت نداره، چون هنوز گزارش مالا چند ماهه. سوال نماینده مثلا قانونه باید جواب بدن، میگه پیگیری میکنیم، ما هنوز رصد نکردیم که 8 میلیارد آزاد شده اومده. دیوان محاسبات مسئول حسابرسی رسمی که شد، من میخوام به شما قول بدم که حتی این کارا هم صورت نخواهد گرفت، چون اون اصلا امثال روحانی و احمدی نژاد اینا رو همه رو تو این نظام اصلا به کل میگه همه تون باید برید. و این متاسفانه نگرانی هست. شما نگران نباشید که دلار چه هزار تومان پایین نمیاد.
شما یه سوالی
چون ارزش پول ملی وقتی که کاهش پیدا بکنه شما نمیتونید کاهش بکنید. وقتی که شما در طول چند سال تورم 20% 25% ما 45% هم داشتیم داریم داشتیم، اینا ارزش پول ملی که میاد پایین طبیعیه دیگه. داخل نرخ ارز میگن ارزشون تورم که در داخل کشور. حالا چطوری میشه یه دفعه ارزش پول ملی شما میشه 3 برابر؟ اصلا امکان نداره.
آقای موسوی هم آماده باشن یه سوال دیگه شما بپرس.
حالا یه سوال شما
بپرس. یکی شو بپرسید مهم باشه.
در بندهای بیانیه روز اومده که اینها پذیرش داوطلبانه اجرا پروتکل ادامه دادن. در سال 85 مجلس تصدیق شده که قانون منع انجام اقدامات داوطلبانه لازم دولت.
بله یه قانونی بوده در سال 85 تصویب شده که اگر پرونده با شورا اهمیت بره این پروتکل اعلان داوطلبانه مرمانه این هستش. ولی اونا بحثشون هست که مجلس با تصویب بکنه اینا بحثه که ما اطلاع داریم هست که اینا با تصویب بکنه مجلس. ولی اگر قطعنام سازمان ملل بشه و تجربه گفته وزارت امور خارجه میگه اصلا نیازی به تصویب دولت‌ها یا رد دولت‌ها نیست، یعنی برای همه لازم رو اجرا میشه اگه بخواهیم برای الان هم که فراتر از این پذیرفتن دیگه دیگه پروتکل اعلامه چیه دیگه. خب این طرف کلمه این از اکسس رو کار برده، یعنی دسترسی های فراتر از پروتکل اعلامه. این خیلی این همه مرکز نظامی کلم بحث شده. آقای دکتر سلامی که برنده گفتن آقا هر مرکز نظامی بخواد بازدید بشه به معنی تجاوز سرزمینی. چرا این حرف رو بزنه؟ که نگرم که بعضی از آدم حتی بپذیرن فراتر از پروتکل الحاقی هم بازرسی ها دارن، چون چنان که در سال 83 همین اتفاق افتاده تر متن نامه آقای روحانی هست که ما پروتکل الحاقی انجام دادیم بیش از 1000 نفر روز بازرسی های هم تردیم، حتی پارچین هم اون زمان اجازه دادن برن بازرس بکنن. حالا آخر الان هیچی برای من نمیشه.
آنی سر
من بیشتر از این در دل در واقع شما هم توی موضع ما هستی اینجا ما هم که هم توی نظام بیشتر نفر پیدا کنیم هم توی نمون بزنن یکی شما هست. یه نقطه فهم بودید که آقا میخوان مردم رو بفهمن
من برداشت خودم رو دارم
برداشت همین هست.
هستم، نه اینکه بگم
منطقه یه تفاوتی هست یه زمانی ما حالا میگیم انشاءالله از زمان برنسد که بدتر نیست وضعیت دولت یه زمانی بود یه برنسد بود همه شاگی بودن منتظر بودن آقا نه تنها من همه خبرش رو بجام میگذاشت میگم الان متاسفانه چیزی که شما فرمودید ناشی از خوشمندی مجلس ما نیست این سکوت مجلس و سکوت ریاست مجلس و سکوت خیلی از مسئولین یه تعبیر من یه آقا میگه کارو بیمندیتون جمع کنید من ترسم از این هست آقا در دل دارو میخوام به شما مریم به شما بگید دست به شما نیست ترسم از این هست که این در واقع میگن تاریخ اخلاق بری داره اگه خواب بندی و پسگردی میداره بکنه و روسیه رو ترس من از این است که یک اتفاق بیفتد و بعد یه عده زیادی این وسط روسیه ها بشن و نشه جمعش کرد یه وزیفه ما داره به عنوان طرفدار دانشجو بالاخره مثلا اعتراض بکنه یه وزیفه هم احساس میشه از سمت شما است که شما حالا یه جلسه برای ما میذارید فکر کنم مشهد برای در کنم شما دعوت کنید شما خودتون نماینده مجلس رو توجیه کنید من در واقع اول خواستم دو سوال کنم که چرا مجلس نمیگیره مثلا سراغ سوال از دل شما چرا نمیره سراغ استیضار وزیر خارجه و اگه که مسئولیت نداره که راجع به خواب بودن یا حالا وضعیت مجلس توضیح رو من بگید من باید توضیحات شما
رو دارم مواجه مقدار مجلس رو
اگه خدا نگرد سیزده ها کنم دوباره رای گیره مثل مواجه بگیم شما برسه مواجه شما قریب تر میشون بزا تحقیق ما یک دردده رو کنیم پروسه
نه مجلس هم روی که اشاره کردی درسته مجلس هم روز من نظر خودم نیست این مجلس زده که خانم خوشحال خوب انجام نمیشه ما نه باید از موضوع رهبری باشیم میبینیم ما باید از تو خود انجام میبینیم همونطوری که ایشون فرمودن حتی تشکلات شما باز این خودتون باید انجام میبینیم امروز این رو من میپذیرم در مجلس گفتن مثل این نظری که من و شما الان مشترک داریم کل از نظر مجلس ممکن نداشته باشه خیلی ممکن داشته باشه و باید سم کرد که بالاخره همون همه مطلبی که شما میفهمیم من کار داریم کنیم بعضی دوستان داریم صحبت میکنیم الان حالا امروز مثلا یه تعدادی رو که احساس میکردم خیلی هم چیز نیستن چک میکردم که من هفته دیگه میخوام یه برگه بیارم برای سوال شما آمادگی دارم اونها آرام آماده مثلا به این بالاخره باید صبر کرد باید حوصله کرد ولی این رو بنده به عنوان یک عضو مجلس نه به عنوان همه کار مجلس به عنوان مجلس میخوام میپذیرم که امروز مجلس اون وظیفه خودش رو انجام بده به دلایلی که حالا شاید مطلب نباشه جمع گفته بشه انجام نمیشه گفتم کمال بیش از حد که شک برانگیز نه همین
شما
عالی
ببخشید
نگاه هر دوانه میتونه باشه یه چیز دیگه میتونه باشه که الان بعد من بگم نمیشه بگیری جمع
آقای جعفری از خارجه بسا
سلام سلام اتخار دو روز بشه که از این سالم فرق داریم که قرصنامه نباشه نتیجه کار توافقنامه باشه هستش به لطفاً میشه به درجه اینکه ما این موضوع سنامه و کنگره رو به گردن طرف مقابل بدازیم اونا بیان بحث رهبری و مجلس رو به گردن تیم ما قرار بدن و تیم مجبور بشه در حقیقت چیز کنه مثلا بیاید رهبری و مجلس رو دور بزن یا در عمل انجام در کنی اون موقع را بازگشت قانونی و موجود داره
نه بود هر زمان مجلس میتواند هر سند قراردادی رو تو مجلس تصدیق هر زمان میتونه بگیم پروتکل اضافی هر چیزی که لفظ توافق پیدا بکنه به مجلس فهمید شما یه توافقنامه خیلی ساده مثلا میخواد عضو یه جای محیط زیست بشه باید به مجلس تصدیق بشه الان نمیتونه عضو بشه خب بس همینه که اینا میتونه مجلس بگه آقا باید بیاد مجلس تمام دیگه حالا همین این معمول با اینو بهتون بگم که اول قانونی چیه پس قدرت داره مجلس که هر توافق بین المللی رو ملزم بکنه دولت که باید به تصدیق بشه یا رد بشه کنه این را قبول نداره ولی اینکه آیا در این مجلس به راحتی به دست میاد نه بس است اون باید خارج بشه بعد این امور خارجه تو برنامه که تو تلویزیون داشتشون میگفت که یه خورده تناقض بود اصلا میگه اولش میگه هر وقت ما بخوایم برمیگردیم یعنی هیچ هزینه برای ما نداره ما میتونیم یه طرفه یه نوبه تعویض عمل نکنم بکنم یه طرف دیگه میگه کنگره نمیتونه کنگره آمریکا اینو لغو بکنه چون قدنامه سازمان ملل میشه خب این هر شنونده گوش میگم و باید این قدمه سازم ملله، پس ما هم نمیتونیم برگردیم به راحتی ازش. یه فرایندی داره گفت اونجا، گفته یه مکانیزمی برای حل اختلاف بعدا مشخص میکنه. یعنی چی؟ کدوم مکانیزم به نفع ما عمل میکنه؟ اینه که بالاخره باید یه مولا
توجه این که در نهی توی صحبتی که با دیگر با شایران داشتن این نقطه یه تردیم کرد،
خودتون محلی به دوانی ما حالا نزید نکنید چون دوده عجله داره کار چون مجلس میتواد این قضیه باست اتفاقا ببینید، برگرده تو آرشیو اخبار و صحبتهای آقای روحانی و آقای ظریف و اینا از روز اولی که شروع کرده هم از مناظره های انتخاباتی که آقا مسئله رو حل میکنیم اینا تا اولین مصاحبه هاش بکنم به این سایده همیت هست که 3 ماه دیگه تحریمات به کل جمع میشه، حالا مثلا 6 ماه دیگه هست، این که دیگه خیلی ازش نگذشته، 1 ساله. حتی بعضی از این سایت های دانشجویی هم این فیلماشو گذاشتن، هم دکتر سلام اینا هم تمسخر گرفته بودن بعضی هاشو اینا رو که اونا فهمیده بودن از یه جدی نیست. خب این 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه، حالا فرض تیر ماه میشه، شما فکر میکنید تیر ماه مسئله حل میشه؟
خب منظوری که این وقت‌کشی از طرف مقابل بوده و الان زمانی که الان مطرح هستش طرف مقابل برای تا حدودی به اهدافش رسیده، یعنی ما خیلی چیزا رو از حتی ژنو براش ابراز تعصب میکردیم الان از ژنو هم کلی عقب‌نشینی کردیم. حالا بحثمون اینه که اونا به اهدافش رسیدن، چرا مجلس دولت رو
فراخوانی می‌کنه نسبت به این قضیه؟ گفتم که ما الان بحث همین مطلبی که می‌تونستیم اشاره بکنیم اینه که با این گزاره برگتو منتشر کنه، این منتشر نکنه دیگه قانوناً سواله دیگه، سوالم باید بدیم زیر بارش که انجام بدیم.
برای این سوالی
که روز از آقای الان که دیگه نمیشه گفتش که همه رو بگیرن ببندن که حد سوال از رئیس جمهور دیگه بالاترین حد بشه. یا مثلا آقا تو بعد مذاکره کردن داره مذاکره میشه، ما میدونیم که چیزی بیشتر میشه، ولی آیا تو سطح جامعه؟ خب من با افراد مختلف سرکار دارم، طرف میگه که آقا دارم به یه جایی میرسن، چرا نمیذارید؟ چی باید جواب بدید؟ خیلی اینا تو جامعه میگن فکر به همه مسلمان شما تو جامعه فکر میکن اینا با چی کار کرد؟ امروز شما مجلس بگه آقا آقای ظریف صدا کنه استیضاح کنه، اگر مذاکره نبود من به شما بردم تو همین مجلس آقای ظریف چند بار استیضاح شد، ولی خب مذاکره داره میشه، همه رعایتش میکنه، حتی کارت زرد همش نمیدن، میگن تضعیف نشه مذاکره چون بالاخره نظام رو داریم میبینیم. اینا باید دقت بکنید در حین یا مذاکره باید متوقف کرد ها تمام، خب اون خب رهبری میتونه دست بزنه چه نمیدنش.
خواهان
توقف مذاکره نیست، تا زمانی که منافع ملی ما به خطر جدی نیفتد اون نمیشه کارش کرد.
الان اون قانون هست ببخشید یه حالا جلسه دو طرف نشید
آخرش دارد
نه دیگه که باید کنم دست شما نمید
من
از
مهنگی مجلس آقای باسطوری تیمی شدن چون یه هیچ مجلسی داده شده و ما هم همچون شما از رسانه ها اخبار رسانه
نه خب صدا میزنه کمیسیون امنیت ملی صدا میزنه همین بحثایی که یا مثلا جلسات غیر علنی وقتی ما میشینیم گوش میکنیم میگم همینه که بیا تو تلویزیون میگه بدون جا میشه میگه همینه میگه هیچ چیز دیگه نیست.
خیلی متشکر ببخش حالا دیگه اگه اجازه چون وقت گذاشته آقای دکتر خسته شدم من سوالم دیگه داره تکراری میشه و میاد توپ تو زمین مجلس.
نه مجلس که توپ تو زمین شخص قبول داره، باید تلاش بکنیم که بالاخره شما ببینید نمایندگان شهرستانا که انتخاب میکنن خیلی باید دقت بکنن
ان شاء الله. خیلی ممنون هستم از حضور دوستان و صبر و صدایی که داشتن. حالا بیرون آیدگی بیرون تشریف دارن، حالا تا در مسجد میتونید همراهیشون بکنید.
چرا نمیتونه کار بکنه مجلس؟ نه خب نه نه یه اینجوری نیست دیگه،
امضا که شده
نه ببینید مجلس یه دیگه هستن میخوان ساکتش بکنن، ولی بالاخره 4 تا نماینده توش باشه 4 تا نماینده کارش انجام بده، اینطور نیست. ولی الان شما الان متوقف بکنید میدونید ترشید چی در نمیاد. میگن آشکینا آشکینا یه دادن دنبالش میدن. شما اگه متوقف کنید میگن دیدیم نظر شما رو ماش بگیرید. اینو باید جواب بارش پیدا کرد.
خیلی متشکر آقا. دوستان اگه بیرون جلسه هم بس خصوصی باید دکتر دادن چون بسیدی داره خصوصی میشه بیرون در خدمت شما دکتر. این شما
یه سلامت خواهد بکنم.